من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آنکه بشکنم هر که تو حاکم جزایی نیم آنکه بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیجك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من عوانی و انصاره. سلام و عرض ادب دارم در این ماه مهمانی خداوند، ماهی که خداوند همه ما رو بر سر سفره ضیافت خودش دعوت کرده و در این ماهی که ماه نزول قرآن هست و ثواب خواندن یک آیه برابر با ختم قرآن است رو به ما توفیق عنایت فرموده. انشاءالله خداوند اعمال شما و ما رو در این ماه قبول بکنه و آرزو میکنم خداوند در این ماه آنچه که برای خوبانش رقم میزند برای ما و شما رقم بزند و انشاءالله در شب قدری که مقدرات عالم تقدیر میشود بهترین امور برای ما مسجل بشه. خیلی ممنون هستیم بیننده عزیز که برنامه ما رو مشاهده میکنید و برنامه ما رو در میان این همه شبکه ها انتخاب کردید. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما تذکری رو ابتدای برنامه همیشه تقدیم شما عزیزان میکنیم و این رو بر خودمون لازم میدونیم. شاید بیننده عزیزی تازه پای گیرنده باشه و تازه بیننده برنامه ما باشه، لازم است این توضیح رو هر شب ما خدمت شما عرض بکنیم. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه به نام حبل المتین هست، به صورت زنده و مستقیم، که قصد دارد در این برنامه واکاوی تاریخ اسلام رو بکنیم و تحلیلی داشته باشیم پیرامون وقایع تاریخ صدر اسلام که خیلی از این وقایع منشأ آثار و اعتقادات مذهبی هستند. امیدواریم که شما از این برنامه لذت ببرید و استفاده بکنید. ما برنامه‌مون به صورت علمی است و نقد علمی می‌کنیم و هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم برای مطرح کردن موضوعات به صورت علمی، اما پرهیز می‌کنیم و هرگز به خودمون اجازه نمی‌دیم که بخوایم جسارت کنیم به ادیان یا سایر مذاهب. از شما عزیزی هم که با ما مرتبط می‌شید این گونه باشید که این دستور موالی ما هست که این گونه با طرف مقابلتون و حتی دشمنانتون برخورد بکنید. انشاءالله که تا پایان برنامه خسته نشید و همراهی کنید و استفاده ببرید از برنامه‌های علمی که توسط کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی مطرح میشه. من سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز که ما را در این ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله و ماه کرامت الله، میهمان کانون گرم خانوادی خیش قرار دادن سلام و درود تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. همون گونه ای که عزیزم جناب محسنی بزرگوار اشاره کردند، ما هر گونه اهانت جسارت به مقدسات اهل سنت را گناهی بزرگ میدانیم و از بینندگان عزیز و گرامی هم تقاضا میکنیم در این زمینه این خط قرمزها را رعایت کنند. البته من یک پوزیشی به عزیزان اهل سنت بدهکار هستم. جلسه گذشته من تکرارش رو میدیدم، دیدم یکی از عزیزانی که از اصفهان تماس گرفته بودند یک عبارت نادرستی نسبت به اهل سنت به کار بردند. ظاهرن بند حواسم نبود، جناب آقای محسنی هم ظاهرن چیز نبوده و من به اتاق فرمان رسمن اعلام میکنم هر کدام از آقایان آمدن روی خط اهانت یا تندی ناسزا به اهل سنت گفتن، همونجا خطشون رو قطع کنید و ما به هیچ وجهی حاضر نیستیم به سوالات عزیزانی که ادبیات اهل بیت علیهم السلام و نظر مراجع عظام تقلید را در احترام به قید شیعه رعایت نمی کنن پاسخ دهیم. این رو من دارم اعلام می کنم. عزیزانی که تماس می گیرن اگر بخوان با تندی و اهانت سوالاتشون رو مطرح کنند، هم بلا فاصله تلفنشون قطع خواهد شد و پاسخی هم از ما نخواهند شنید. آنچه که ما از مکتب اهل بیت علیهم السلام فرا گرفته ایم و از منطق قرآن قولوا للناس حسنا هست و با مردم و دیگر مذاهب اسلامی و پیروان دیگر ادیان آسمانی با برخورد محبت، احترام و با ادبیات صحیح برخورد کنید. ولذا انشاءالله عزیزان ما هم این نکات رو رعایت می کنن. شبکه ما شبکه سیاسی نیست، عزیزان نه حرف سیاسی بزنن و نه سؤال سیاسی بکنند و ما معتقدیم که مکتب شیعه مکتبی است با منطق، نیازی به فحش دادن و اهانت کردن نداره. اونهایی که تو شبکه هاشون از اول تا آخر جز فحش و اهانت و ناسزا چیزی بلد نیستن، این در حقیقت نشانگر همون مکتبی است که وابسته به اون مکتب هستن. البته ما وهابیون رو از اهل سنت کاملا جدا میدانیم و حساب اونها یک حساب جدایی است، حساب اهل سنت حساب جدا. و من خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی هستم، اگر سوالاتی دارن مطرح کنن که به حول قوه الهی به پاسخ آن بپردازیم.
خیلی ممنون استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. وجا این خاطر شریف از تادی باشه و بینندگان عزیزمون، بحث شب قبلی که ما خدمت شما عزیزان بودیم پیرامون عبدالله بن سبع بود و خب وهابیت تو این از خیلی داره مانوف میده برای قضیه و شبهه زیادی رو نسبت به عبدالله بن سلمه مطرح میکنه و وابست میگه وابستگی شیعه رو به این شخص که یهودی هم بوده در صدر اسلام و توهینی به صحابه میکنن که خدا نکرده صحابه در از عقل و شعور خوبی برخوردار نبودن و آلت دست این مثلا عبدالله بن سلمه قرار گرفتن و این مسائل رو توسط این آقا به وجود اومده و شیعه از اینجا نشأت گرفته. بعضی موقع شیعه رو به صفویه منتسب میکنن و بعضی موقع میرن عقب‌تر میگن نه مال عبدالله بن سبع. ما اون شب هم از حاج آقا درخواست کردیم که حاج آقا اگر لطف فرمایید برای بینندگان عزیزمون ما بیوگرافی از این آقای عبدالله بن سبع داشته باشیم و اصلا بیایم شناسنامه‌اش رو باز کنیم و این پرونده این آقا رو باز کنیم و در بوته آزمایش و نقدمون قرار بدیم و ایشون ببینیم چه کاره بوده، اصلا کی وجود خارجی داره نبوده چه کار است. اولین سوال هم اینه که نظر علمای اهل سنت، چون میخوام فریقین رو بحث بکنم هم از نظر شیعه هم از نظر اهل سنت، میخوام سوالات هم از رو از شیعه اهل سنت شروع کنم که نظر علمای اهل سنت نسبت به شخصیت عبدالله بن سبع و محل زندگی و دین او چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با قضیه عبدالله سبع که خوب از دیرباز مخالفین مذهب شیعه برای این که فرهنگ شیعه را زیر سوال ببرند و منطق و ادله قوی شیعه که برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم هست اینها رو زیر سوال ببرند، دنبال یک شخصیت خیالی و وهمی گشتند و بهترین فرد برای این و قهرمان این افسانه را عبدالله سبع معرفی کردند و تمام وقایع صدر اسلام، تأسیس مذهب شیعه، بنیانگذاری مذهب اهل بیت علیهم السلام، قضیه منصوص الخلافه بودن امامت و خلافت و قضیه اسمت و قضیه رجعت، تمامی اینها رو برداشتند به عبدالله سبع منتسب کردند. و همونطوری که عزیزمون سوال کردن، ما خوب از این آقایانی که یک قهرمانی از عبدالله سبع درست کردن و هر کجا در بنبست گیر می کنن، خلاصه از این حربه خیالی استفاده می کنن، از اینها سوال می کنیم مثلا این عبدالله سبع اهل کجاست؟ مثلا منشأ و محل نشأتش کجا بوده؟ خب آقای طبری در تاریخشون جلد 3 صفحه 378 ایشون می نویسد کان عبدالله سبع یهودیان من اهل صنعا، از اهل صنعا که یمنی است. خب ایشون زمان عثمان مسلمان شد و در شهرهای اسلامی می گشت و دنبال گمراه کردن مردم بود. آقای عبدالقاهر بغدادی که از علمای بزرگ کلامی اهل سنت هست، کتابی داره الفرق بین الفرق صفحه 143 میگه نه، ایشون اهل صنعا و یمن نبوده، ایشون اهل عراق و اهل حیره بوده. و جناب آقای ابو زهره، امام محمد ابو زهره، کتابی داره تاریخ المذاهب الاسلامی که اخیراً خلاصه شد در یک جلد آورده اند، صفحه 38 چاپ دارالفکر الاسلامی بیروت، ایشون هم میگه اهل حیره عراق بوده و اسلام را چیه ظاهر کرد. و همچنین دیگر بزرگان دارن بر این که این نمیدونم یکی میگه اهل عراق، یکی میگه اهل صنعا، یکی میگه یمنیست و خودشون اختلاف دارن که این آقا از کجا آمده. و اینکه آیا این آقا، برای شما عرض کنم، مادرش کی بوده؟ خب طبری همونطور که عرض کردم در جلد 3 صفحه 378 میگه کان عبدالله سبع امه سودا فاسلم زمان عثمان، که ازش تعبیر میکنن به ابن سودا. خب ایشون میگه اسم مادرش سودا بوده و خود عبدالله سبع مشتهر به ابن سودا بوده. آقای اسفراینی کتابی داره برای شما عرض کنم، التفسیر فی الدین، صفحه 124 چاپ عالم الکتب بیروت، ایشون در اونجا داره که نه، ابن سودا در حقیقت اشاره است به عمار یاسر. عبدالله سبع جزء کسانی بودی که عمار یاسر و ابن سودا را فریب داد و در قضیه قتل عثمان زمین ساز قتل عثمان شد. خب اینها نشان میده بر این که اصلا خود این آقایان این داستانی که تراشیده ان، نه در سر داستان با هم دیگر توافق دارن و نه در ته داستان، هر کدام خلاصه یک چیزی گفتند و مردم رو و خواننده رو به سرگردانی واداشتن. ما هم آخر نفهمیدیم که نهای عبدالله سبع اهل عراق، اهل برایش حیره است، اهل یمن است، صنعا است، از کجا آمده. یعنی حتی در این زمینین آقایان اتفاق نظر ندارن.
آجا عبدالله ابن سبع اصلا چه زمانی اسلام آورد؟
سوال قشنگیه. شما ببینید دوستان، تاریخ طبری رو مراجعه کنید، همون جلد 3 صفحه 335 ایشون میگه، برای شما عرض کنم، در سال 30 هجری که مسلمان بود آمد وارد شام شد و خلاصه فیقوم به تحریز صحابی ابی ذر، عامل تحریک آقای ابو ذر شد و ایشون رو از راه بدر کرد و گمراه کرد و ابو ذر علیه معاویه مشکلاتی درست کرد. البته آقای ابن عسیر هم در کاملشون جلد 3 صفحه 114 همین حرف رو میزنه. و همین آقای طبری باز صفحه 335 این رو میگه، در صفحه 368 ایشون میگه، برای شما عرض کنم، سال 33 ایشون آمد مسلمان شد، قبل از 33 مسلمان نبوده. در صفحه 335 میگه مسلمان بود، آمد وارد شام شد و عمار را علیه معاویه تحریک کرد. یک چند صفحه بعد، یعنی 335 تا 368 برای شما عرض کنم، میگه که نه، ایشون برای وارد بصره شد و اونجا اسلامش رو تازه وارد مذهب اسلام شد، دین اسلام شد و خلاصه شروع کرد مردم را علیه عامل و حاکمین تحریک کردن. از بصره رفت به کوفه، از کوفه رفت مصر، خلاصه حاکمان این کشورهای اسلامی را تحریک می کرد علیه حکومت مرکزی آقای عثمان. خب آقایان مراجعه بفرمایند کتاب تاریخ طبری جلد 3 صفحه 368، کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 145. خب این برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشنه. و جالب این است که همین آقای ابن عسیر در جلد 3 صفحه 145 که ایشون در اونجا میگه سال 33 تازه مسلمان شدنش رو اعلام کرد، ایشون میگه در سال 27 هجری ایشون آمد برای شما عرض کنم نسبت به امرآس، در عزل امرآس و نسب برای شما عرض کنم عبدالله ابن ابی سر که کاتب وحی بود، بعد مرتد شد و زمان عثمان این آقا را آوردن دوباره بهش موقعیت دادن و منصب دادن. ایشون در سال 27 در حالی که مسلمان بود آمد تحرکاتی در جامعه و تحریکاتی علیه صحابه داشته. آقایان کامل ابن نصیر جلد 3 صفحه 88 رو برای شما عرض کنم مطالعه کنن. ببینید اینها نشان میده بر این که خود آقایان یک شعری گفتن در قافیهش گیر کردن. بله
از آقا از دیگه علمای اهل یعنی وهابیت، این تحرکات آقای عبدالله بن سبا از چه زمانی آغاز شد؟ کی بود آغاز شد؟
اینم نکته باز خوبیه. یعنی سوالات حضرت عالی همه داره میره روی بله. ببینید اینها برای شما عرض کنم بعضی از این حضرات مثل طبری در تاریخشون جلد 3 صفحه 378 ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم فاسلم از زمان عثمان، زمان عثمان ایشون مسلمان شد. و جالب اینه بعد میگه ایشون شروع کرد در کشورها و شهرهای اسلامی خلاصه گردیدن و مسلمانها را گمراه میکرد. اول رفت حجاز، از حجاز رفت بصره، بعد از اونجا رفت کوفه، از اونجا رفت شام. میگه البته در شام مردم مقاومت کردن، فریب عبدالله سبع رو نخوردن. یعنی نشان میده که شامی های مقداری خلاصه متدین تر از حجازی ها بودن، مسلمان تر بودن از حجازی ها و کوفی ها و بصری ها. بعد خلاصه ایشون آمد و شروع کرد برای شما عرض کنم حرفهایی رو مطرح کردن. نمیدونم حضرت عیسی که رفته به آسمان برمیگردد، حضرت عیسی مگر بالاتر از حضرت محمده؟ چرا حضرت عیسی برگردد حضرت محمد بر نگردد، رجعت نداشته باشد؟ شروع کرد خلاصه بحث رجعت پیغمبر رو بنیانگذاری کردن. نمیدونم ما 124,000 پیغمبر داریم، همشون وصی داشتن، چرا حضرت محمد وصی نداشته باش؟ اومد وصایت پیغمبر اکرم را بنیانگذاری کرد. آقایان مراجعه کنن تاریخ طبری جلد 3 صفحه 378 دیگه خودشون قضاوت کنن. از اون طرف آقای عبدالقاهر بغدادی که از متکلمین به نام اهل سنت، ایشون میگه نه، اصلا از زمان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ایشون تحرکاتش رو شروع کرد، قبل از او اصلا به هیچ وجه از او خبری نبوده. الفرق بین الفرق صفحه 15 ایشون میگه اصلا قبل از این که امیرالمؤمنین به خلافت برسد همچه قضایایی نبود، علی که به خلافت رسید ایشون اومد و قضیه وصایت حضرت امیرالمؤمنین رو برای شما عرض کنم، عصمت امیرالمؤمنین و منصوص الخلافه بودن حضرت امیر و این قضایا را اون زمان اومد مطرح کرد.
از نظر علمای اهل سنت آقای عبدالله بن سبا چه عقایدی داشته؟
این نکته قشنگی. بینندگان عزیز من خواهش دارم به این بخش با آدرس هایی که بنده عرض می کنم خوب دقت کنن، ببینن واقعا این شعری که حضرات گفته اند قافیهش خلاصه چقدر در هم بر همه. خود جناب آقای اسفراینی که از متکلمین اهل سنت،
ایشون که میگه انه کان یؤمن ان علی نبیون، عبدالله سبع معتقد بود که اصلا علی بن ابی طالب پیغمبره، یکی از پیامبران خدا هست. از تفسیر فی الدین صفحه 123. برای شما عرض کنم آقای عبدالقاهر بغدادی، برای شما عرض کنم ایشون در کتاب الفرق بین الفرق صفحه 15 میگه نه، اصلا عبدالله سبع معتقد بود خدا علی بن ابی طالب خداست، اصلا از پیغمبرم بالاتر خداست. شهرستانی که از بزرگان اهل سنت در کتاب ملل و نحل هلال محل آیه به قول چیز در جلد اول صفحه 172 و همچنین صفحه 149 ایشون میگه نه، آقای عبدالله سبع معتقد نبود علی خداست، بلکه جزئی از خدا در جسم علی حلول کرده بود. یک چیزایی، یعنی واقعا آدم وقتی اینها رو میخونه نمیدونه به عقل اینها بخنده یا به جهل اینها گریه کنه. برای شما عرض کنم باز آقای عبدالقاهر بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق صفحه 225 ایشون میگه نه، اصلا کان یؤمن به ان علی وصی النبی، اصلا معتقد به الوهیت علی نبوده، معتقد بوده که علی ابن ابی طالب چیه؟ وصی پیغمبره. شهرستانی باز در صفحه 170 جلد اولشون و همچنین قاضی عزیزالدین ایجی در کتاب المواقفشون جلد 2 صفحه 679 ایشون در اونجا میگه نه، اصلا برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب اصلا از دنیا نرفته، زنده هست، جزء کسانی است که زنده هست و هو فی الصحاب، در بالای ابرها زندگی می کند و رعد و صوته، آی مردم این رعد برقی که شما میشنوید از خلاصه ابرها این صدا و نعره علی ابن ابی طالب هست. رعد صوته و البرق تبسمه، یعنی که برق میزند، این لبخند علی هست. ببینید آیان بیننده ها، برادران عزیز اهل سنت، جوان های وهابی ها که فریب یک سری افراد نادان را خورده اید، ببینید این آقایان چه کار دارن میکنن. همین عبدالله سبعی که ازش یک قهرمانی درست کرده اند، خلاصه اتفاق نظر در این قضیه ندارن. برای شما عرض کنم طبری میگه نه، در جلد 3 صفحه 378 میگه آقا برای شما عرض کنم حضرت محمد رجعت نمی کنه، اونی که آقای عبدالله سبع معتقد بود رجعت می کنه علی ابن ابی طالبه. اونایی گفتن معتقد به رجعت پیغمبر بود اشتباه به قول فهمیدن، ایشون معتقد به رجعت علی ابن ابی طالب بود. این خلاصه هست برای شما عرض کنم بیوگرافی به قول جناب آقای محسنی عبدالله سبع هست، ازش داستان ساخته اند و این آقایان هم تو ماهواره هاشون خلاصه تکیه کلامشون بله شیعه ها سبعی هستند و اینها عبدالله سبع بنیانگذار مذهب شیعه بوده و چنین بوده و چنان بوده. بفرمایید این بیوگرافی آقای عبدالله سبع از دیدگاه شما.
حاجی از نظر علمای شیعه بعضی از آقایون هستند که اصلا منکر اصل وجود آقای عبدالله بن سبع هستند، میگن وجود خارجی نداره. لطف کنید توضیح در این رابطه بدید.
بله، با توجه به بعضی از قضایا برخی از بزرگان اهل شیعه برای شما معتقد هستند که اصلا عبدالله سبع وجود خارجی نداشته، یک شخصیت خیالی هست. مرحوم کاشف الغطا فقیه فرزانه شیعه ایشون برای شما عرض کنم میگه لیس من البعید، برای شما عرض کنم رأی القائل ان عبدالله ابن سبع و مجنون بنی عامر و ابا هلال و امثال هؤلاء الرجال او الابطال، برای شما عرض کنم کلها احادیث و خرافت و زعه القصاصون و ارباب و سمر و المجون. میگه بعید نیست که این سخن را بپذیریم. برخی گفتن که اشخاصی همچون عبدالله سبع، همچون قضیه مجنون، لیلی مجنون و دیگرانی از این قبیل همه خرافات و افسانه‌ای هستند که توسط قصه سازان و رمان نویسان و طنز پردازان ساخته پرداخته کردن، یعنی اینا همه ساخته پرداخته، خلاصه قصه پردازان و رمان نویسان و طنز پردازانه. این رو آقایان مراجعه کنن، اصل شیعه و اصولها صفحه 181. علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه خب یه کتاب مستقلی ایشون داره در رابطه با اصلا افسانه بودن عبدالله سبع، که خب خیلی از بزرگان بله داره. کتاب مفصلی از ایشون با ادله متعدد اثبات کرده که عبدالله سبع وجود خارجی نداشته. مرحوم آیت الله العظما خویی هم ایشون برای شما عرض کنم به ترجمه عبدالله سبع میرسه، میگه این اسطوره عبدالله ابن سبع و قصص و مشاقباته الهائله موضوعه مختلفه. این افسانه عبدالله سبع و داستان برای شما عرض کنم دروغین او همه جعلی هست. اختلقها سیف ابن عمر الوزاع الکذاب، آقای سیف ابن عمر که طبری از اون نقل کرده به این پرداخته. بعد ایشون میگه هر کس میخواد نسبت به عبدالله سبع تحقیقی بکنه مراجعه کند به کتاب با ارزش علامه عسکری که ایشون حق مطلب را در اونجا ادا کرده. آیان مراجعه کنند کتاب معجم رجال الحدیث جلد 11 صفحه 207. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب تفسیر المیزانشون میگه این هذه القصص هی من اختلاق شعیب و سیف و همه من الکذابین المشهورین، برای شما عرض کنم الوزائین. این قصه برای شما عرض کنم عبدالله سبع خلاصه از ساخت پرداخته شعیب و سیف ابن عمر هست و اینها از کذابین و جعل کنندگان مشهور بودند. تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 260. برای شما هم همچنین علامه محمد جواد مغنیه رضوان الله تعالی علیه ایشون هم برای شما مثلا کتابی داره به نام عبدالله سبع و اساطیر اخرى، ایشون در اونجا همین قضیه را داره. بعضی از معاصرین هم از شخصیت‌های برجسته مثل دکتر علی وردی محقق و جامعه شناس، ایشون هم برای شما هم در کتاب وعاظ سلاطینشون برای شما هم صفحه 90 تا صفحه 112 مفصل، ایشون 22 صفحه در افسانه بودن داستان عبدالله سبع سخن نوشته. دکتر کامل مصطفی شیبی هم ایشون کتابی داره از صله بین صوفی بین التصوف و التشیع صفحه 95 تا 100، ایشون در اونجا مال دارالاندلس هست، ایشون هم اونجا به افسانه بودن داستان عبدالله سبع پرداخته. جناب عبدالله فیاض که از محققان توانمند شیعه هست در عصر حاضر، ایشون هم کتابی داره به نام تاریخ الامام و اسلافهم من الشیعه، در صفحه 95 ساختگی بودن و افسانه بودن داستان عبدالله سبع رو ایشون مفصل بحث کرده. اینها بخشی از شخصیت‌های شیعه بود که معتقد هستند که اصلاً عبدالله سبع وجود خارجی نداشته و داستانش جعلی و ساخته پرداخته سیف ابن عمر هست.
آقا حالا علمای اهل سنت داریم که اونم مثل شیعه همین نظر داشته باشن؟
از علمای اهل سنت هم بله، من در مناظره که با همین آقای ملازاده جاهلزاده، حالا چه اسمش میگذارن که آقای حتاک اصلا بله برای شما عرض کنم، واقعا به تمام حتاکان عالم گفته زکی، یعنی واقعا من نمیدانم این رو
حسد کسی که آقا درس میخونه عالم هر جهت هم باشه دیگه اینجوری صحبت کردم خیلی. حالا من واقعا بعض از بینندگان دیدید آقا وقتی میان رو خط خودشون هم از اون آقا اظهار بیزاری میکنن، یعنی میان میگن که ما این هم قبول نداریم.
نه خب ببینید، فوش دادن و اهانت کردن که این هنر نیست. برای شما عرض کنم خب اراذل اوباشم برای شما عرض کنم تو چیز خیابانها دارن برای شما عرض کنم فوش میدن، این خیلی هنر نیست.
عالم آقا با غیر عالم باید مشخص باشه به هر صورت.
بله من در یکی از این برنامه ها یک تعبیری داشتم، این آقایان کلیپ درست کردن، خیلی خوبم از کلیپ درست کردنشون، یعنی آبروی خودشون هم میره. من گفتم واقعا انسان صد بار یا هزار بار نام شیطان رو ببره، از بردن نام ایشون چیست؟ اینا میگن خب این فوش نیست. ببینید برادرای بزرگوار، آقایان وهابیون با شما هستم. امیرالمؤمنینی که در نامه 16 نهج البلاغه و در 209 برای شما عرض کنم نسبت به معاویه میگه انی اکره ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما به معاویه فحش بدید، به جای فحش کردن افشاگری کنید، بیدینی لامذهبی جنایات او را برملا کنید. همین امیرالمؤمنین نسبت به سران فتنه، اونهایی که مثل نهای ملازاده که واقعا فتنه انگیز بودن، در جامعه اختلاف درست میکردن، تفرقه درست میکردن، برخوردش چیه؟ بین اشعث ابن قیس یکی از سران فتنه شناسنامدار عصر امیر المؤمنینه.
بله،
امیر المؤمنینی که به معاویه میگه اینی اکرو ان تکونو سبابین، علی بالای منبره مطلبی میگه، این پایین منبر شروع میکنه فتنه انگیزی کردن، اعتراض کردن به علی، نمیدونم این به ضرر توست، این به نفع توست. امیر المؤمنین بالای منبر چشمش رو میدوزه به اشعث ابن قیس، میگه ما یدریک ما علی من مالی، تو از کجا فهمیدی چه به ضرر منه و چه به نفع منه؟ علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، اشعث لعنت خدا بر تو باد، لعنت لعنتگران بر تو باد، حائک ابن حائک، منافق ابن کافر، ای آدمی که برای شما عرض کنم منافق و فرزند منافق، ای کسی که برای شما عرض کنم متکبر فرزند متکبر، یعنی هم خودش رو هم پدرش رو امیر المؤمنین به باد فوش میگیره. حائک ابن حائک، متکبر بچه متکبر، منافق ابن کافر، ای منافق فرزند کافر، با این شکل برخورد میکنه. ببینید برخوردها کاملا، عزیزان دقت کنن، همه مخالفین، همه معاندین، همه فتنگران خلاصه یکی نیستن. بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه والله لقد اثرک الکفر مرتن والاسلام اخرى، تو هم اون زمانی که کافر بودی اسیر شدی، همون زمانی که مسلمان شدی اسیر شدی، که وقتی که مسلمان شده بود داشت برای شما مثلا قوم خودش رو فریب میداد که خالد ابن ولید بیاد تمام اینها را قتل عام بکنه، بعد قوم خودش فهمیدن که این داره خیانت میکنه، با اینکه مسلمان بود اسیرش گرفتن و میگه تمام اقربای تو از تو متنفر هستن، تو اینقدر پستی، حالا اومدی برای من تعیین تکلیف داری میکنی؟ نهج البلاغه خطبه 19 را عزیزان ملاحظه کنن، پیغمبر اکرمی که رحمتا للعالمینه وقتی به ابو لهب میرسه تبت یدا ابی لهب و تب. ولذا بعضی از افرادی که اصلا اهل منطق نیستن، اهل شعور نیستن، اهل ادب نیستن، از انسانیت بهره ای نبردند، همانند، یعنی واقعا اگر ما بخوایم در عصر حاضر مصداقی برای اون آیه شریفه مثلهم که مثل الکرب این تحمل علیه یلهست و این تترکه یلهست، اگر سنگش بزنیم وقوق میزنه و پاچه میگیره و اگر ولم کنی باز پاچه میگیره. اینها در حقیقت از مصادق این هستند. البته از جناب سگ باید عذرخواهی کرد که واقعا یک آدم پست اینطور را آدم بخواد برای شما عرض کنم به سگ تسبیح کنه، همون تعبیر اولاک کل انعام، بل ازل، مصداق بل ازل هستن اینها. ولی زا من تعجب میکنم، جناب آقای خدمتی ما برشون خیلی ارزش قائل هستیم، از ایشون به عنوان یک عالم دانشمند، اگر دانشمندای شما این هست جناب خدمتی و علل اسلام السلام، باید یه مقداری در تشخیص شما، حتی من عذر میخوام، در عقل و برای شما عرض کنم تدبیر شما شک کنن. حالا ما کاری نداریم در مقایسه با اون آخوند شیعی که حتاکی میکنه، ما هر کس حتاکی کنه برامون فرقی نمیکنه، چی یک عالم شیعی بخواد حتاکی کنه، چی یک عالم سنی، چی یک عالم وهابی، برای شما عرض کنم عالم نما بخواد حتاکی کنه، ما اینها رو از رده اسلام میبریم بیرون. بارها ما گفتیم اون کسی که داره حتاکی میکنه، این آقا میگه که برای شما اسلام چرا با مثلا الله یاره شما مناظره شروع میکنه، نمیدونم اون ثواب نداره، چی هست و چی هست و از این که خب حتاکی میکنن، حتاکی ها از هر کسی باشد، جناب آقای هاشمی مردود هست، بزرگان شیعه، علمای شیعه اینها رو طرد میکنن، اینها رو دیوانه لقب میدن، اینها رو برای شما عرض کنم دور از منطق، و کسی که فحاشی میکنه چه شیعه باشد چه سنی ارزش حرف زدن نیست براش. ارزش این کسی بیاد با اون مناظره کنه، ما هم در این زمینه با شما هم رأی هستیم. افراد فحاش، افراد سباب، افرادی که شت میکنن، اصلا اینها اصلا از انسانیت به دورن، یعنی انسان نیستن. کسی بخواد با اینا بنشینه حرف بزنه. ولی بحث علم و غیر علم، این آقایی که شما میگید عالم است و فاضل هست، این به اندازه ناخن اون آقایی که شما ازش مذمت میکنید سواد نداره. جدای از قضیه حتاکی ها، برای شما عرض کنم اون آقا انگشت کوچکش 100 تا امثال این جاهل زاده هست از نظر علم و از نظر فضل و تسلط به مبانی شما. حداقل شما، من گمانم جناب خدمتی حضرت عالی خوب دقت نکرد، اگر یک جلسه حرفای اون آقا را و این آقا را با هم مقایسه کنید، البته با حذف جسارت ها و فحاشی هاشون، از هر دو برای شما عرض کنم من مردود، همون مثل هم که مثل الکلب، از هر کسی باشه فحاشی ها حکمش این هست و غیر از این هم نیست، بلکه بدتر از این. ولی بحث علمی و غیره رو ما، انصاف رو ما برای شما عرض کنم در شماها انتظار داریم که رعایت کنید. الان ایه حالین برای شما عرض کنم این بحثی را که من الان نمیدونم سوال چی بود جناب
آقا. سوال در باره اینکه آیا اهل سنت هم اعتقاد به خیالی بودن و عدم وجود خارجی عبدالله بن صعب دارن یا ندارن؟
بله، در رابطه با اینکه آیا اهل سنت هم معتقد هستن که ایشون برای شما عرض کنم خیالی هست و واقعیت نداره، من شاید بالای 20 مورد همون زمانی که از اینجا آمد که با این آقا مناظره داشتمون اوائل، در اونجا من نام چند نفر از این شخصیت‌های اهل سنت را که معتقد به اسطوره بودن و خیال بودن عبدالله سبا هستن نام بردم. مثلا یکی از اونها جناب آقای دکتر طه حسین هست، از محققان بلند آوازه اهل سنت، فارغ التحصیل دانشگاه الازهر، استاد تاریخ ادبیات عربی و معاون دانشکده ادبیات دانشگاه الازهر ایشون. برای شما عرض کنم ایشون میگه اراد خصوم شیعه ان یدخلو فی اصول هذا المذهب عنصرا یهودیا امعانا فی الکید لهم و نیل معهم. دشمنان شیعه میخوان در اصول مذهب شیعه یک فرد عنصر یهودی خیالی را وارد کنن و با این وارد کردن یک فرد خیالی موقعیت مذهب شیعه را زیر سوال ببرن. بعد ایشون میگه اگر عبدالله سبا که این آقایان میگن مثلا در جنگ جمل و غیره اینها نقش فعالی داشته و اینها، خب این عبدالله سبا به ما بگن بعد از پایان جنگ جمل کجا رفت؟ در جنگ صفین این 18 ماه ایشون کجا بوده؟ در جنگ خوارج این آقا کجا بوده؟ برای شما عرض کنم بعد از که به قول معاویه آمد روی کار، این عبدالله سبا کجا رفت؟ مخفی شد؟ هیچ خبری اثری؟ یک آدم قدرتمندی که بتونه جامعه اسلامی را علیه خلیفه تحریک کنه، دو تا برای شما عرض کنم سپاه اسلام را به جان هم بندازه و اینها، این آدم خیلی قدرتمندیه. این نباید برای شما مثلا بعد از قضیه جنگ جمل دیگه این هیچ خبری نداشته باشه. بعد ایشون میگه من که به نظرم این هست که برای شما عرض کنم ان ابن السودا لم یکن الا وهمن، این قضیه عبدالله سبا جز خیال چیز دیگری نیست. آقایان مراجعه کنن، آقای دکتر تاسون کتابی داره به نام الفتنه الکبرا، جلد دوم صفحه 90، چاپش هم چاپ قاهره است، دائره المعارف قاهره است. جناب آقای دکتر علی نشار از متفکرین اهل سنت و از اساتید فلسفه اسلامی، ایشون هم میاد میگه برای شما عرض کنم و من المحتمل ان تکون شخصیت عبدالله ابن سبا شخصیت عبدالله موضوعه او انها رمزت الى شخصیت ابن یاسر، یا عبدالله سبا یک شخصیت خیالی است یا نه عبدالله سبا در عقد عبارت اخرای عمار یاسر هست. آقای المرادی کنن کتاب نشأة الفکر الفلسفی جلد 2 صفحه 39، باز شاف دارال معارف قاهره. دکتر حامد حفنی که از شخصیت‌های بارز علمی و آکادمی مصر و از اساتید ادبیات عربی در دانشکده زبان دانشگاه خلاصه الازهر هست، ایشون هم برای شما عرض کنم وقتی میاد به قضیه عبدالله سبع میرسه میگه خلاصه یکی از بزرگترین خطای تاریخی و اسفناکترین خلاصه اشکالی که محققان و پژوهشگران با او مواجه شدن همین قضیه عبدالله سبع هست. این در جلد اول عبدالله سبع علامه عسکری صفحه 17 شون مقدمه نوشته، در اونجا آورده. جناب آقای دکتر محمد حسن کامل حسین، ایشون هم پزشک و عالم و فیلسوف مصری هست، ایشون هم میگه برای شما عرض کنم فقصت ابن سبع فی مصر و انه بث آراء التشیع، داستان عبدالله سبع در مصر و همچنین اینکه بنیانگذار مذهب شیعه بوده، هی اقرب الی الخرافات، این به خرافات خیلی نزدیکتر هست تا به حقایق. جناب آقای محمد کامل حسین کتابی داره فی ادب مصر الفاطمیه صفحه 7 نشر دارالفکر العربی قاهره. همین تعبیر رو جناب آقای دکتر حلابی استاد تاریخ در دانشگاه ملک سعود ریاض که ایشون میگه والذی نخلص الی فی بحثنا هذا ان ابن سبع شخصیت وهمیه لم یکن لها وجود، آنچه که ما میتونیم خلاصه تلخیص کنیم و اساره گیری کنیم این هست که عبدالله سبع یک شخصیت خیالی است و وجود خارجی ندارد. ایشون کتابی داره به نام عبدالله سبع دراسه للروایات تاریخیه عن دوره فی الفتنه، صفحه برای شما مثلا 73 چاپ السهار للطباعه مال قاهره. دکتر سهیل زکار هم محقق کتاب المنتظم آقای ابن جوزی بزرگ و پدر، برای شما عرض کنم ایشون میگه ان ابن سبع لم یوجد بالمره بل هو شخصیت مخترعه، آن دیگه ما هم به او رسیدیم عبدالله سبع اصلا وجود خارجی ندارد، ما نتونستیم اثری از او در تاریخ پیدا کنیم، بل هو شخصیت مخترعه، چون شخصیت ساختگی هست. آقایان همین المنتظم ابن جوزی با تحقیق دکتر سهیل زکار جلد 3 صفحه 302 را آقایان ببینن، چاپ دارالفکر للطباعه و نشر بیروت. و شخصیت های دیگری برای شما سلام مثل آقای احمد عباس، کتابی داره الیمین و الیسار فی الاسلام صفحه 95 ایشون در اونجا داره. حتی ما تعدادی از مستشرقینی که آمدن تحقیق کردن آثاری از عبدالله سبع ندیدن، مثلا یکی از مستشرقین انگلیسی به نام دکتر برنارد لوئیس، ایشون میگه اصلا عبدالله سبع ما نتونستیم در کتابهای اسلامی یک ردپایی از او برای شما عرض کنم پیدا کنیم. یا یکی از مستشرقین آلمانی برای شما عرض کنم ویلهاوزن، ایشون هم میاد میگه اصلا به طور کلی خبری ما بتونیم اعتماد داشته باشیم در تاریخ از عبدالله سبع پیدا نکردیم. آقای فرید لندر یکی از مستشرقین آلمانی است، ایشون هم همانند ویلهاوزن میگه اصلا این وجود خارجی نداره. آقای کایتانی سیرنگار مشهور ایتالیایی است، ایشون هم به همین شکل. آقایان مراجعه کنن کتاب الامامه مال احمد محمود صفحه 37 برای شما عرض کنم، مفصل آرای مستشرقین رو آورده، یا هویت و تشیع مال دکتر عائلی، ایشون هم برای شما عرض کنم این قضایا رو صفحه 138 آرای مستشرقینی که آمدن هرچی گشتن اثری که بتونن اعتماد کنن که اصلا عبدالله سبع وجود خارجی دارد پیدا نکردند.
خیلی ممنون استاد عزیز، در این فرصت کوتاه مختصر مفید 5 تا سوال بنده رو جواب دادید، متشکرم. انشالله که حالا اجازه فرمایید یک میان برنامه ببینیم و برگردیم، خستگی در کنیم، انشالله خدمت بینندگان عزیزمون هستیم.
بر همه مسلمی لطف حق شامل است، لطف حق شامل است، دین حق کامل است، این ندا از وادی خم آید، نغمه اکمل تو لکم آید، یا علی مولا یا علی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یاد علی عبادت است.
یا علی مهرتا به روی زشت من است، مهرتا به روی زشت من است. یا علی نجف تو بهشت من است، کمترم من از خار صحرایت، یک نگاهم کن جان زهرایت. یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا. بر لبم این نوا یا علی مرتضا، بر لبم این نوا یا علی مرتضا، در تاب و در دبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از برترم، ای دل و دل برم علی مولا. یا علی یا علی یا علی یا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا.
خیلی ممنون هستیم بینندگان عزیز از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید و تا این لحظه همراه ما بودید. مجدداً سفره‌ای که از طرف خداوند این ماده الهی ضیافت الله ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله امیدوارم خداوند توفیقات شما و ما رو در این ماه روز افزون بکنه. بحث ما پیرامون شخصیت آقای عبدالله بن سبع بود که سوالات خوبی رو من از آقای حاج آقا پرسیدم. 5 تا سوال رو این فرصت کوتاه جواب مختصر مفید جواب دادن، ممنونشون هستیم. یه سوال اساسی میخوام بکنم، میخوام نظر خود حاج آقا رو بپرسم به عنوان یک محققی که در اصل حاضر خدمتشون هستیم. حاج آقا تحلیل حضرت عالی نسبت به افسانه آقای عبدالله بن سبع چیه؟
عزیزان اگر دقت کنن ما در کتاب نقد اصول مذهب شیعه قفاری اونجا مفصل شاید بگم روی همین عبدالله سبع بالای 500-600 ساعت کار علمی کردیم.
بله.
و تمام مدارکی که از شیعه و سنی و خط سیری که از عبدالله سبع بود، هر کجا رد پای عبدالله سبع بود ما بررسی کردیم. دوستان اگر اونجا مراجعه کنن ما یک نظر کاملاً جدید و نوعی رو ارائه دادیم. یکی از آقایان آیات که تلفنی زنگ زد به من مطالعه کرده بود، میگفت من ضمن این که نسبت به علامه عسکری ارادت فوق‌العاده دارم، با خواندن کتابشون قانع نشدم که مثلا ما بگیم یک شخصیت خیالی و افسانه هیچی نبوده و خلاصه از هیچ این همه مطالب ساختند. ولی من این کتاب شما را خواندم، جواب شما را آرام گرفتم، احساس کردم اون حق مطلب ادا شده. ببینید بینندگان عزیز، در رابطه با عبدالله سبع، یکی این که آیا ایشون وجود خارجی دارد یا ندارد. بنده کاملا مخالف این نظریه هستم که ایشون اصلا وجود خارجی نداشته، چون بزرگان ما مرحوم شیخ طوسی، مرحوم کشی، علامه رضوان الله تعالی علیه و دیگران این رو به عنوان یک فرد مذموم، مطرود، ملعون مطرح کردن. ما نمیتونیم بیاییم همینطوری یک جمله بگیم که این بزرگانمون رو زیر سوال ببریم. یعنی طوری شده که مثل مرحوم شیخ طوسی، نجاشی، علامه، دیگران متوجه نشدن. ما در کتابهای روایی و رجالی و کتابهای برای شما عرض کنم کلامی و فرقمون کاملا از ایشون نام برده شده.
بله.
ولی چند تا مسئله را باید خوب تفکیک کرد. من از همه عزیزان بیننده تقاضا دارم، مخصوصا محققان شیعه، اساتید حوزه‌های علمیه و اساتید دانشگاه‌ها که عرایض بنده رو دارن میشنون، یه مقداری دقت کنن بر این که عبدالله سبع
وجود خارجی داشته، هم در کتب روایی ما، هم در کتب رجالی ما، هم در کتب مقالات فرق نام برده شده از این. ولی آیا این عبدالله سبع که از او افسانه سازی کردن، قهرمان سازی کردن، این قهرمان سازی ها همه دروغه، هیچ رد پایی نیست. اینی دقت کنن، اینی که آمدن گفتن مردم را زمان عثمان تحریک کرد علیه عثمان، صحابه را فریب داد، ابوذر را فریب داد، عمار یاسر را فریب داد، عمرو بن حمق را فریب داد و غیر، اینها دروغه، دروغه، دروغه. سازندش سیف ابن عمره که یک آدم متهم به زندقه هست، این دروغه. دو، اینکه در قضیه جنگ جمل عامل به هم ریختن سپاه امیرالمومنین و سپاه عایشه بوده، این هم دروغه و دروغ پردازیه. و هر کس هم آمده روی این سرمایه گذاری کرده، در حقیقت به قول مثلهم که مثل بیت العنکبوت بل اوهن هست، در حقیقت ضعیفتر از خانه عنکبوته و هیچ دلیلی در تاریخ ندارند جز دروغ بافی های آقای سیف ابن عمر. این که ایشون چهار پس وجود خارجی داشته است ما منکر نیستیم. این که ایشون مردم رو تحریک کرده علیه عثمان، این دروغه، این انشاءالله باید ثابت کنیم. بله. این نکاتی است که جناب آقای محسن یادش باشه، باید سوال کنن که آیا در قضیه قتل عثمان واقعا عبدالله سبع عامل شد یا خیر.
بله.
دو، آیا در جنگ جمل عامل به هم ریختن سپاه امیرالمؤمنین و سپاه معاویه عبدالله سبع بود؟ این هم دروغ محض، ما باید بررسی کنیم. چهار، آیا بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبع هست یا بنیانگذار مذهب شیعه خود امیر نبی گرامی هست؟ چهار، پنجم، آیا وصایت علی ابن ابی طالب برای اولین بار توسط عبدالله سبع مطرح شد یا نه؟ ما ده ها روایت صحیح بل متواتر داریم در روایات، اقوال صحابه، شعرا و غیره، بحث برای شما عرض کنم وصایت امیرالمؤمنین رو مطرح کردن. ولذا ما روی پنج موضوع باید کاملا متمرکز بشیم و در اینجا بحث رو اساسی و منصفانه، اصلا کاری هم نداریم نه به عنوان یک شیعی نه به عنوان یک سنی، ما هستیم و این تاریخ. ببینیم این داستانهایی که سروده اند، افسانه‌هایی که بافتن، اسطوره‌هایی که رقم زده اند، این اسطوره‌ها و این افسانه‌ها واقعیت ندارد و یک چیز خیالی بیش نیست و دروغی بیش نیست. توسط دودمان بنی امیه اینها را ساختن تا بیان توجیه کنن کشت و کشتار و جنایاتی که از صحابه بوده و مذهب شیعه را زیر سوال ببرن. ولذا من نظرم بر این است که روی این پنج محور ما باید بحث هامون رو منصفانه و دور از هر گونه تعصب شیعی و سنی و وهابی بیایم بررسی کنیم، ببینیم نتیجه چه خواهد شد.
بنا جا پس نظر نوع حضرت عالی دارید، اون هم این است که عبدالله ابن سبع وجود خارجی داره، اما این مطالبی رو که مطرح میکنه و این بنیانگذار بودن نمیدونم شیعه، اینا همه ساختگی و دروغ و جلیست.
همین آقایانی که تو ماهواره ها هر روز با عربده کشی، آقا رجال کشی عبدالله سبع رو مطرح کرده، رجال طوسی، آخه آیند آدم بی انصاف بی وجدان، آیا این عبدالله سبعی که شما میخواد از او قهرمان بسازید، عامل قتل عثمان، عامل به هم ریختن سپاه امیرالمومنین و عایشه و قضیه بنیانگذار مذهب شیعه، در کجای رجال کشی هست؟ در کجای رجال شیخ طوسی هست؟ در کجای بهارالانوار هست که عبدالله سبع این کارها را ساخته؟ ولذا این آقایان مغلطه میکنن. همین که یک اسمی از عبدالله سبع در کتابهای رجال شد، آقا اینهایی که میگن دروغه، دروغ گفتن، افسانه است، افسانه نیست. کشی بهارالانوار مدلسی اسم عبدالله سبع را آورده، ولی عبدالله سبع را آورده چی؟ یا در کتاب برای فرق مقالات نقل میکنن از مخالفین شیعه، خیلی عجیبه ها، این آقایان اینقدر برای شما عرض کنم زبان فهم نیستن که میان فرض بفرمایید در کتاب فرق مقالات مثلا نوبختی میگه آقا مخالفین گفتن بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبع بوده، این دیگه کلمه مخالفینش برمیدارن حذف میکنن اینجا، بگم نوبختی آمده گفته، برای شما اشعری آمده گفته که بین عبدالله سبع مؤسس مذهب شیعه بوده. اینها رو انشاءالله ما دونه دونه اینجا بررسی میکنیم و مشت این آقایان رو باز میکنیم. این آقایان هم که فیلمی ساختن، سریالی و مسلسلاتی ساختن و هر شب دارن دروغ پردازی میکنن، یعنی من واقعا مرتب میبینم این مسلسلات رو و این سریال رو، یعنی واقعا گریم میگیره که این آقایان چقدر بدبختن، بیچارن، دروغ بافی هایی که در تاریخ بوده اینها رو برداشتن سریال ساختن با این آبتاب. حالا انشاءالله ما تکه های زیادی کلیپ هایی از همین سریال رو آماده کرده ایم، انشاءالله هیچ ابایی هم نداریم، برای شما عرض کنم مثل آقایان نیستیم وقتی سریال مختارنامه بیاد برن برای شما پشت درهای بسته شروع کنن فحاشی کردن و اهانت کردن و جسارت کردن و تحریم کردن و نه، بنده خودم جزء کسانی هستم که میگم مردم برید نگاه کنید، برن نگاه کنن بعد بیان ما دروغ ها و تزویر تاریخ، خیانتی که در تاریخ انجام دادن در این سریال اینجا ما به نمایش میگذاریم و مردم هم بیان قضاوت کنن. من اتفاقا معتقد هستم، من ضمن که به نظر مراجع بزرگوار نظام تقلید احترام میگذارم، بارها هم بنده گفتم بنده 22 سال قبل گواهی اجتهاد دارم، مقلدم نیستم، ولی دست مراجع را میبوسم تک تکشون رو و به این بوسه افتخارم میکنم و خوشحالم هستم که شبکه ولایت مورد نظر و تأیید بزرگان و مراجع نظام تقلید هست. این افتخار برای شبکه جهانی ولایت هست و همچنین برای دانشگاه الازهرم احترام میگذارم، بنای شیخ الازهرم احترام میگذارم که ایشون اومدن تحریم کردن، ولی بنده به عنوان حداقل این حق رو دارم یک اظهار نظر علمی داشته باشم، میگم آقا برن نگاه کنن این سریال رو و ببینن خیانت هایی که در این سریال بر تاریخ اسلام شده، حتی بر تاریخ خود اهل سنت شده. چون خیلی جالبه، دیشب بود داشت سریال پخش میکرد، عثمان از دنیا رفته، شروع کردن عزاداری کردن و ماتم سرائی کردن و غیره در مکه و شام و اینا. به ما میگن آقا هر گونه عزاداری بدعت، عزاداری شرک، خودشون در این سریال دارن عزاداری و ماتم سرائی و غیره. و برای شما عرض کنم یک سری مطالبی است که من احساس میکنم ضمن این که باید ما اشکالات و تزویر تاریخ و خیانت هایی که در تاریخ انجام شده در این سریال تکلیف داریم و واجب هست برملا کنیم، به نظر من این از الطاف خفیه الهی است. اینها در برابر سریال امام علی و سریال مختارنامه ای که حداقل 90% من نمیخوام بگم 100%، 90% با تاریخ معتبر اهل سنت تطبیق میکنه، ولی خب مردم نشنیدن اینها را. اینا آمدن یک سریالی درست کردن که 90% تزویر تاریخه، 90% خیانت به تاریخه، 90% حقایق تاریخ رو آقایان وارونه نشان دادن و در همون 90% که تاریخ رو وارونه نشان دادن میبینیم خیلی از حقایق مربوط به شیعه در همین سریال داره برملا میشه. حالا انشالله ما در همین 4-5 شب کلیپ های زیادی، شاید اونطوری که من قبل از این برنامه بعضی از دوستان گفتن بالای 40 کلیپ درست کردن از همین سریال، انشاءالله برای بینندگان عزیز، ما هیچ ابایی هم نداریم، خوشحالیم پخش میکنیم که اینا خیال نکنن که ما ابا داریم و وحشت داریم از این سریال ها. نه، بنده خودم عرض میکنم نسبت به دیگر بزرگانم نمیخوام جسارت کنم، نظر اونها را محترم میشمارم، نظرشون مقدس هست و میبوسیم نظرشون رو، میگذاریم رو چشممون، ولی ما معتقدیم که باید این سریال ها برای مردم ببینن و بدانن که چه خیانت هایی دارن. برای شما عرض کنم در مقابله با سریال امام علی سلام الله علیه یا سریال مختارنامه و غیره میخوان مطرح بکنن، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، ولی منفعت این سریال برای شیعه در مجموع عقیده منه دیگه، خلاصه بیش از ضررش هست.
بله آقا، ما تقریبا الان ساعت 11:10 است و قولم دادیم آجا شبهای قبل از تاریخ قولم داده بودید که بینندگان از این بیشتر بیان رو خط و سوالات هم زیاده. من یکی دو تا سوال مختصر میپرسم آجا انشالله.
این مختصر آیه شما سوالتون مختصره حرفی نیست جواب نمازه نیم دقیقه شما سوال مختصر میفرمونه.
حالا اجازه داد آجا یک سوال یا دو سوال رو من از همکاران عزیزم درخواست میکنم بنویسن این شما تلفن های ما رو، گرچه سوال گرچه ننویسید آجا تلفن ها میاد ولی حالا برای اینکه بعد از بینندگان از جدید من میخوان ما ارتباط برقرار کنن لطف کنید شما تلفن ها رو پایین گیرنده هاشون بنویسید، ما انشالله آماده هستیم که صدای بینندگان عزیزمون رو بشنویم. اما یک سوال حالا یا دو سوالی که حالا باقی مونده است میخوام عرض کنم آجا، بحث از کتب روایی شیعه کردید حضرت عالی، مثلا ببینم این نام آقای عبدالله بن سبع در این کتب روایی اومده کتب روایی شیعه یا نه.
من یکی دو مورد نگاه میکنم، ظاهرا صدای تلفن ها بلند شد. بله برای شما عرض کنم در اینجا من فقط به چند نمونه اشاره میکنم. مرحوم کشی در رجالشون جلد اول صفحه 324 شماره 172 از آقا امام صادق سلام الله علیه از ابان ابن عثمان که از اصحاب اجماع نقل میکنه که امام صادق فرمود لعن الله عبدالله ابن سبع، خدا لعنت کند عبدالله سبع را، انه ادعى الربوبیه فی امیر المؤمنین، ادعای ربوبیت در امیر المؤمنین کرد، و کان والله امیر المؤمنین، برای شما عرض کنم عبدن لله تا این قسم به خدا امیر المؤمنین بنده مطیع خدای عالم بوده، الوی لمن کذب علینا، وای بر اونهایی که به ما دروغ ببندن، و به خدا پناه میبریم از این افراد. و همچنین در جلد اول صفحه 324 باز حدیث شماره 173 یعنی دوتا شماره بعد برای شما عرض کنم، راوی میگه ابو حمزه سومالی هست خدمت امام سجاد سلام الله علیه میرسد، میگه من عبدالله سبع رو اسمش بردم، فقامت کل شعرت فی جسدی، میگه وقتی که برای شما عرض کنم امام سجاد سلام الله علیه میفرماید که وقتی من عبدالله سبع رو اسمش میبرم تمام موهای بدنم سیخ میشود، لقد دعا امرن عظیمن، و سخن بزرگی و ادعای بزرگی کرده، ما لهو چه مرضی داره، لعنه الله، خدا لعنت کند، جد ما امیر المؤمنین بنده صالح خدا بوده. و همچنین در حدیث 171 داره که بر این که امیر المؤمنین به او گفت که توبه کن ولی توبه نکرد و او را به آتش سوزاند. امثال این عبارت ها را ما در کتاب خصال شیخ صدوق
امیر المؤمنین تو ایشون رو سوزونده؟
یک تعبیر این طوری هست فاحرقه به نار، این رو مرحوم کشی در رجالشون جلد اول صفحه 323 حدیث شماره 171 برای شما عرض کنم، سند هم به هشام ابن سالم میرسه. البته الان من دقیقا حضور ذهن ندارم که قبل از هشام ابن سالم سند صحیح است یا صحیح نیست. آیا ای حال نام عبدالله سبع آمده در خصال شیخ صدوق صفحه 638 برای شما عرض کنم 629، این برای شما عرض کنم مطالب آمده در رجال شیخ طوسی آمده، رجال علامه آمده، رجال ابن داوود آمده، اینها مفصل این مباحث به عنوان یک فردی که مورد تن بوده، ترت بوده، مورد لعن ائمه علیهم السلام بوده و مورد لعن علمای شیعه بوده، در این حد برای شما عرض کنم این در کتابهای روایی ما و همچنین کتابهای رجالی که برای شما عرض کنم شاید نظر شما هم باشد که در اونجا هم سوال بشه، در رجال شیخ طوسی مثلا صفحه 75 ایشون برای شما عرض کنم میگه عبدالله سبع الذی رجع الی الکفر، کسی است که مرتد شد به کفر برگشت و از هر الغلو، علامه هلی وقتی به عبدالله سبع میرسه میگه غال ملعون، اگر واقعا بنیانگذار مذهب شیعه بوده باید علمای شیعه ازش تجلیل کنن، شما مؤسس مذهب شیعه بودید و به به چه چه دستت درد نکنه،
ائمه
خود ما تر میگه قول ملعونون، برای شما عرض کنم علامه هلی خلاصت الاقوال صفحه 372 را قیان ببینن، مرحوم ابن داوود متوفای 740، علامه هلی متوفای 726 هجری دو سال قبل از ابن تیمیه، بعد ایشون هم میگه رجع الى الکفر و ادهر القلوب رجال ابن داوود راقیان ببینن که از کتابهای رجالی معتبرشی است، صفحه 254 شماره 278 خود مرحوم آیت الله لزما خویی در مقدمه رجالشون جلد 11 صفحه 207 ایشون برای شما عرض کنم میاره، میگه اما عبدالله ابن سبع فعلا فرض وجوده، بر فرض این که بگیم وجود خارجی داشته که من صحبتی هم با حضرت آیت الله مکارم شیرازی داشتم، ایشون میگه بقا بر فرض این که این آقا وجود خارجی داشته، این همه ما روایات در مذمتش داریم، بزرگان ما در مذمتش برای شما عرض کنم حرف زده اند، آیان مراجعه کنه، مرحوم آقای خویی میگه بر فرض وجودش فهذه الروایات تدل على انه کفر و ادعى الالوهیه فی علی علیه السلام لا انه قائل به فرض امامته. خیلی عبارت قشنگی از آقای خویی، میگه فرض این است که عبدالله سبب وجود خارجی داشته، این آقا مدعی الوهیت علی بود، نه مدعی امامت علی باشد و وصایت ایشون باشه. معجم رجال حدیث را آقایان مراجعه کنن جلد 11 صفحه 207، همچنین تحریر طاووسی مال مرحوم صاحب معالم از متوفای 1011 هجری است، صفحه 346 مرحوم سید مصطفی تفریشی که کتابی داره به نام نقد الرجال از کتابهای خیلی خوب و مفصل شیعه هست، جلد 3 صفحه 108 مرحوم محقق اردبیلی غیر از مقدس اردبیلی است، صاحب مجمع الفائدت و البرهان، مرحوم محقق اردبیلی متوفای 1101 هجری هست، برای شما 10 سال قبل از علامه مجلسی از دنیا رفته، شون کتابی داره به نام جامع الرباط جلد اول صفحه 485، اینها همه ابن سبع رو لعن کردن، طرد کردن و مذمت کردن. اگر واقعا ایشون بنیانگذار مذهب شیعه بوده و معتقد به وصایت و امامت بوده، خب باید خیلی تجلیل کنن، میگن آقا دستت درد نکنه، این مذهب ما را شما تأسیس کردید و امثال این. و اینها نشانگر این است که محققین اهل سنت وقتی میان این عبارتهای تند بزرگان شیعه را نسبت به عبدالله سبع تو کتابها میخوانن، خب اونا که یک جو عقل دارند و انصاف دارند و وجدان بی وجدان نیستن مثل بعضی ها که بیان عربده بکشن، میگن آقا این قضیه غیر از این که افسانه باشد، این قضیه چیز دیگری نیست که آقا بیاد بنیانگذار مذهب شیعه باشد و نمیدونم عامل قتل عثمان باشد و عامل کشت و کشتار جنگ جمل باشد و امثال این. این قضایا همه دروغ هایی است که زمان بنی امیه اینها جعل شده و در کتابهای اهل سنت، و انشاءالله من این رو عرض خواهم کرد. بینندگان عزیز ما، حالا شاید بعضی از بینندگان امشب شاهد برنامه ما باشند و شبهای دیگه نتونن، تمام این قضایا که ساخته پرداخته دودمان بنی امیه است توسط سیف ابن عمر، یکی از روات بنی امیه که بزرگان اهل سنت اتفاق نظر دارن آدم دروغگویی بوده، آدم کذابی بوده و حتی متهم به زندقه بوده، متهم به الحاد بوده، این آقا اومده ساخته. اولین بارم این قضیه توسط طبری در تاریخش آورده. بله
خیلی ممنون جا، من تعجب از این میکنم آجا، با این که ما قالب امامت 14 معصوم هستیم و این آقا خب زمان امام علی طبق حالا روایت شیعی که از اتاری خوندین خب سوزونده شده و از بین رفته به خاطر کفر و الهادی که داشته، چگونه میشه شیعه بخواد از اون نمیدونم تشیعشو بگیره، با اینکه امامان بعد از اون بودن، 11 تا امام بعد از امیرالمومنین علی السلام بودن، و ما همه اونا رو رها بکنیم و بریم از آقای عبدالله ابن سبع مثلا دین و مذهب اون بگیریم؟ واقعا خنده داره، من نمیدونم واقعا چجوری این ادعاها رو میکنن و این گونه نسبت های بیروا رو به شیعه میدن. خیلی ممنون جا از سوالات و روشنگری بسیار زیبای از عطاری نسبت به آقای عبدالله ابن سبع که ما درخواست کرده بودیم که از عطاری بیوگرافی بر ما مطرح بکنید، که الحمدلله خیلی زیبا مطرح فرمودید. اگه اجازه بفرمایید جا میخوام بریم رو خط و بینندگان از این پشت خطمون زیاده. الو سلام، شب شما بخیر، تقبل الله اعمالکم. الو 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 الو، صدا منو دارید؟ الو اگه صدا منو دارید.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
بخیر، حال شما خدا باشه.
ممنون، درود بر شما. تقبل الله اعمالکم.
سلامت
شما قبول باشه ان شاء الله.
شما قبول باشه ان شاء الله.
ممنونیم.
حال شما خوبه؟
در خدمتتون هستیم.
حاج آقا، سوال من اینه که این عبدالله صبا اگه که دینش اگر شیعه این عبدالله صبا علم کرد، چطور قبل از اینی که امیرالمومنین به بصره بره لشکر مکه درست کرد و آماده کرد آورد برای بصره جنگ جمل آماده کرد؟ این عبدالله صبا یعنی دو تا بود، یه بار از این بر شیعیان جمع‌آوری کرد و به بصره بود، قبلش هم رفت از مکه عایشه و دار دستش آورد به بصره. این چه جوریه؟ بعد این صحابه‌ای که ستاره و نجوم های هدایتن، چطور باید فرد یهودی به این زودی گول خوردن؟ اینجور جنگ هایی چی آوردن؟ چجوری نمیشه الان یه عبدالله صبا یا یه همفر انگلیسی که عبدالوهاب گول زد، حالا هم یه عبدالله صبای پیش بیادی شاگه اینایی که حاجی اجاره کرده توی این شبکه های وهابیت گذاشته اینا رو گول بزنم؟ کجا زمانتی هست که الان این کار نشه؟ این سوال هم بود اینه، اگر که از شیعیان علم کرد، چرا رفت اول عایشه و اینا رو آورد بصره و جنگ اونا شروع کردن بعد امیرالمومنین برای دفاع از مردم بصره لشکر؟
صدای استادیو ضعیفه، اتاق فرمان یه مقدار بیشتر کنن.
بیشتر کنن که آقا جان
من متوجه نشدم مثلا سوال.
درود بر شما،
درود بر شما، خیلی ممنون هستیم. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. درود بر شما.
نوازجاتون قبول به بخش مزاحم شدم.
شما هم قبول باشه ان شاء الله.
قربانتون. چند البته سلام خدمت آیت الله دکتر قزوینی هم دارم.
سلام
علیکم. یه چند تا سوال ازتون.
من خواهش می‌کنم خیلی مختصر و مفید.
باشه چشم. یکی این که دیدم یکی از این شبکای برادر اهل سنت.
بله.
میگفت یه جا که آقای محمد حنفی پسر حضرت علی علیه السلام از امیرالمومنین سوال میکنه واجب خلفا، بعد حضرت علی علیه السلام میگه اول ابوبکر، دوم عمر، آی حنفی میگه سوم حتما خودتی، بسیار پدر میگه نه سوم هم عثمان. بعد این یه سواله که میخوام ببینم درسته یا نه. بعد یه چی دیگه هم میگفتن، میگفتن در تفسیر آی قومی، تفسیر سوره احزاب، که البته میگفتن یه تیکش هم اصلا قبول ندارن، ولی این تیکش که اونا رو تایید میکنه اینه که به ام المومنین حبسه اونجا به ذات تایید میکنه از زمان پیامبر صلوات الله و سلم که ابوبکر خلیفه بعد از پیامبر صلوات الله علیه. میخواستم آقای ببینم تو تفسیر آقای قومی
بله
همچین چیزی هست یا اینا همینجور از خودشون در آوردن. بعد میخواستم ببینم سوره محاسبه یا محابسه آیا در مورد خانومی به اسم خولی به خاطر ایشون این سوره نازل شده؟
سوره چی؟
سوره محاسبه، محابسه، همچین چیزی.
همچین سوره نداریم، یه چیزی دیگه هست حتما.
یعنی میگفتن یه
جلد دو قرآن باشه، هنوز نازل نشده باشه.
درست. نه امروز شبی که نور یه خانومی راجبه صحبت میکرد، میگفت که یه خانومی بوده شوهرش از اصحاب بوده، نمیدونم یه می میگه که حرام میشه، بعد میره پیش پیامبر صلوات الله علیه و سلم، خیلی گریزاری میکنه و فلان و اینا، بعد آیه نازل میشه که از حالا به بعد دیگه مثلا این خانم میتونه به شوهرش برگرد و دیگه مثلا حرام نباشه. ولی چیزی که جالب بود، من خیلی وقت چون اعتقاد دارم به گفته آیت الله قزوینی که آدم باید اینا رو نگاه کنه، اینقدر اینا دروغ میگن و اینقدر شاخ داره که اصلا آدم اعتقادش قوی تر میشه
نسبت
این که بخواد نگاه نکنه. ولی یه چیز جالبی هم که هست راجب دختر پیامبر حضرت زهرا صلوات الله علیه و سلم، چجوری من اینقدر شبکه ها اینا رو نگاه میکنم، میان یه کسایی صحبت میکنن که هیچکی اسمشون تا حالا به گوششون نخورده، ولی یک بار من نشنیدم راجب دختر پیامبر صلوات الله علیه و سلم که هم شیعه هم سنی دیگه هیچ شک و تردیدی نیست که با شخص اول بانوان بهشتی یک بار 5 دقیقه صحبت نمی کنن.
بله.
این چجوره می خواهیم
توجه کنم؟ بله. درود بر احسان شما. انشاءالله که خیلی ممنونیم. شبتون بخیر.
انشاءالله خدا توفیق.
متشکرم. الو.
الو.
سلام.
سلام.
شب شما بخیر.
سلام عرض می کنم آقای حسینی.
درود بر شما.
آقای حسینی هم سلام میگم.
سلام علیکم.
خوب باشه.
در خدمتتون هستم.
علی روشنگرانتون خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
حسینی هستم از یزد تماس میگیرم.
آقای حسینی از یزد.
بله.
درود بر شما.
مسئله از کنم بعدش هم سوالمو بگم.
بله.
این اگه جسارت نباشه این شبکه‌های وهابی چند وقت پیش همین آقای حسینی خودش میگفت که ما رو متهم می‌کرد که مثل مگس روی مزرعه می‌خوام نجاست می‌شینیم. خودشون نمیگن که اینجور فقط اون قسمتایی که بیشکنون از ادمای ما قبول ندارن اون قسمت را انتخاب میکنن و روی اون فقط دست میذارن.
بله.
یکی این مسئله، یکی دیگه هم این مسئله خمس هست، خیلی مطرح میکنن خمس و سهم امام که مراجعی که خمس میگیرن فلانن و از اینجور حرفا اتهاماتی مراجع میزنن. میخواستم این اگه آجاقا زحمت بکشن توضیح بدن
سوال خوبیه،
قضیه چی هست و مدارکش رو اگه عرضه کنن.
ممنونیم،
خیلی هم تشکر میکنم.
درود بر شما آقای حسینی از
یزد.
خطه یزد. الو. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
وقت شما بخیر آقا.
طاعت شما هم قبول باشه انشاءالله.
طاعت عبادت قبول. همچنین عرض عرض دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام در شما. در خدمتتون
هستم. آقای محسنی، من یه مطلبی رو می‌خواستم به عنوان یادآوری عرض کنم خدمتتون.
در خدمتتون هستیم، فقط زمان رو داشته باشید.
اگه اجازه بدید من یه سری روایات فقط می‌خواستم، من چند پری روز با شبکه
ما در صد 2 دقیقه در اختیار از عطاری می‌ذاریم. سعی می‌کنیم
من زود در خدمت عزیزان عرض می‌کنم.
بله.
در رابطه یه بایی من پری روز با شبکه کلمه صحبت کردم، اینا اونقدر دیگه بی‌حیایی به حد رسوندن که مقام پیامبر هم حتی طبق آیات قرآن اونقدر پایین آوردن که به اندازه یا اون شاید بگم به قول معروف خودشون رو میخوان نزدیکتر. دیگه من نمیخوام واقعا حرفی بزنم که بوی اهانت ازش بیاد، بعد فردا بگن آقا اونا اهانت میکنن.
بله.
من عزیزانو میگم برن نگاه کنن، قرآن چیزی نیست که دست توش برده بشه به قول معروف، مگر اینکه واقعا این حضرات مخالفین بخوان تفسیر به رأی کنن که همیشه هم تفسیر به رأی کردن. آیه 49 سوره آل عمران ها، اینا هی مانور میدن میگن پیامبر آقا علم غیب نداشت، نمیدونم شفا، نمیدونم آقا اینا فقط کار خداست. همه این برنامه ها رو میارن. ببینید این آیه شریفه 49 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و رسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك ان كنتم مؤمنين. وقتی که حضرت عیسی پیامبر بنی اسرائیل یکی این قدرتی داشته باشد، سیه تاج سر انبیا حضرت رسول علم غیب نداشته باشد جای حرفه. این یک.
بله.
نکته دوم، مانور میدن روی این که آقا کجا اسم علی آورده شده.
بله.
کجا در قرآن آیه در رابطه با علی نازل شده. من عزیزان مراجعه بکنم تاریخ خلفای سیوطی جلد 1 صفحه 150 بیان می‌فرماید که اخرج ابن اساکر ان ابن عباس نزلت فی علی سمان 100 آیه. این یه روایت از خود کتاب‌های این
آقا. اینا میگن ما تفسیر رو قبول نداریم، فقط لفظ آیه رو می‌خوایم. هر چی شما هر از تفسیر میگید قبول ندارم.
حالا آیاتی که در رابطه با اوناست، در رابطه با اینا حالا یک چیز برنامه اینا مثل بقیه حرفاشون. اون روز آقای حالا نمیدونم کارشناسون میگفت که در رابطه با این ولایت علی بن ابی طالب به قول معروف اشاره بسیار خفیفی شده، مثل اینکه من کنت مولا فهذا علی مولا.
بله.
این یه روایت میخوام عرض کنم. روایت دیگر در کتابی به نام کتاب اتحاف و سائل. بله. کتاب رجالیه، مال مناقی این کتاب. یه روایت من دیدم واقعا خیلی جالبه، آدم واقعا گریهش میگیره. جلد یک صفحه 88 بیان میفرماید که اینا در جواب سوالی که عزیز پرسیده بود ازشون که آقا به بعد مسخره گرفتن که پیامبر رفته بود تو حیات داشت گفت الهی به علی به علی به علی، اونا مسخره میکردن. این تو کتاب خودتون کتاب مناوی جلد 1 صفحه 88 که ابن عباس سألت المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم عن الكلمات التي تلقاها آدم عن ربك فتاب عليه فقال سأل بحب محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. باز دنبالش بیان میکنه میگه رأیت مکتوبا علی باب الجنه بالذهب لا اله الا الله محمد رسول الله علی حبیب الله، که حبیب الله مطمئنن ولی الله، حالا به قول مردم خاطر یه طوری اینش بکنن گفتن ولی
بله.
حسن که حبیب الله هم
بختتون تمام شد دیگه بله
بله حسن و حسین صفت الله و فاطمت و عمت الله. اینم یه روایت بله.
خیلی ممنونیم بله واقعا دعوت زیبایی بود جانم ولی آقایم بله آقایی میخوان متشکر هستیم. الو
الو
سلام
سلام علیکم
سلام شب شما بخیر
شب شما بخیر
درود بر شما ممنونیم ما در خدمتتون هستیم بفرمایید صداتون پخش میشه.
خدمت شما عرض کنم که حاج آقا در بین صحبتاشون گفتن که
بله لطف کنید صدای گیرنده تون صدای تلویزیون رو ببندید فقط از گوشی با ما ارتباط برقرار کنید
باشه
خیلی ممنونم.
بله گفتن که تعریف شده حالا به نحوی که باید پخش بشن پخش نشده. گفتم برای عثمان چرا اومدن مثلا عزاداری کردن خب شما الان در نظر بگیرید وقتی یکی میمیره خود به خود همه اقوامش و آشناش براش عزاداری میکنن بعد چه برسه به خلیفه اون زمان که خلیفه بوده. حالا من سوالم از حاج آقا بوده که چرا اینا نباید نشون بدن چرا نباید عزاداری نو بگن. این بود که حاج آقا گفتن که نه اینطور چیزی نبوده حالا اگرم بوده آره من این سوال ازشون داشتم
نه الان مشخصی سوالتون اینه که شما چرا حاج آقا میگی که گفتن عزاداری کردن یا نه یا هر کسی که میمیره اقوامش پیروانش یا دوستانش اطرافیانشون عزاداری میکنن و این طبیعیه. آخه آقایون وهابی ها اینا رو شرک میدونن این قضایا رو. شما اگه دیدید فهدم وقتی مرد چهار نفر اینو جنازه تشییع جنازه کردن بودن قبرستون دفن کردن دیگه اجازه عزاداری ندادن. ما این آره سوال میکنیم متوجه شدین؟ خیلی ممنون هستیم. الو
سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
عاقبت شما بخیر. خوبید آقای محسنی؟
درود بر شما.
خسته نباشید. بله. سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
قربون شما بشم آقای قزوینی. آقا من یه عرض کوچیکی داشتم خدمتتون آقای قزوینی.
ممنونیم.
من اول می‌خوام از برادرای اهل سنت مملکت خودمون چند شب پیش آقای احمدی نامی زنگ زد مؤدبانه صحبت
کرد. بله خیلی زیبا
بود. تشکر کنم. و بگم ما تو ایران با هم داریم در صلح و صفا زندگی میکنیم. این آقای خدمتلی و هاشمی و اینا نمیتونن اینجا بین ما تفرقه بندازن.
بله متاسفانه کلامشون خیلی
بله اینا کور خوندن هر چیزی بله. میخوان خرج کنن به باب فلان میره. بعد یه چند وقت پیش این آقای هاشمی یه حرفی زد گفت اینی که میمیره دیگه هیچی حتی اسم رو گفت حضرت رسول یا دوازده امام تشیع. من هر چقدر زنگ زدم بگم آقا بس اگه شما به این اعتقاد دارید که کسی که میمیره هیچ ارتباطی با این دنیا نداره صدای ما رو نمیشنوه بس بعد سلام ما میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته این کجا میره؟ پیغمبر که اسم صدای ما رو نمیشنوه تکلیف این سلامات چیه؟ این همه سلام ما میفرستیم بهشون. بعدم خواهش میکنم این زیرنویس کمک به حساب
شبکتون بله. این آیه قرآن هست ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء پس بله. ارتباط برقرار است.
بعد اینا قطع میکنم من خواستم باهاشون صحبت کنم قطع کردم بعد از هفت تا فیلتر رد چی بتونید تا
بله
صحبت کنیم. فقط یه دست مریضات میگم خدمت آقای دکتر قزوینی و شما تشکر میکنم واقعا ممنونیم که شما سرمایه میذارید وقت میذارید توی این وانفسا خلاصه دادیم به تشیه ها میرسید
در این شبهای دعا انشالله دعا میکنید.
اینا مردم به خاکی نمیشونن اینا بعضی بچه ها هستن جد تشیه ها هستن که اطلاعات کمی دارن واقعا دارن حضر میبریم
ولله الحجت البالغه
ارادت دارم آقا دست
خدا خیلی دوم بده شبتون بخیر ممنونیم. من خواهش میکنم از بینندگان عزیزی هم که حالا برنامه رو میبینن و حالا احساس خوبی هم دارن الحمدلله در این شبهای دعا و شبهای توسل انشاءالله به مجموعه به علمای ما به حضرت آیت الله و به دوستان و همه این که دارن خدمت میکنن برای نشر به معارف شیعه انشاءالله دعا بکنن. الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم،
درود بر شما.
خسته نباشید.
ممنونیم.
خوبه، من از سنندج تماس میگیرم.
درود بر شما دوست کردستانی عزیزمون.
ممنونم. من میخوام با دکتر قزوینی صحبت کنم.
صداتون روی آنتن، بفرمایید.
بله. سلام آقای قزوینی.
سلام و رحمت خدا بر شما.
حال شما خوبه آقای دکتر؟
ممنون، متشکرم.
من اهل تسنن و ارادت خاصی نسبت به شما دارم.
درود بر شما. بزرگوارید. ما هم افتخار میکنیم به عزیزان اهل سنت که میان روی خط و روی این شبکه‌ای که متعلق به اونها هم هست و مؤدبانه صحبت میکنن و ما واقعا تشکر میکنیم و افتخار میکنیم به وجود شما بزرگواران.
خواهش میکنم. من آقای دکتر قزوینی.
بله.
من پسرمون لکنه زبان داریم، خواستم براش دعا کنی. خدا گواه من اهل تسننم هستم ولی ارادت خاصی نسبت به شما و اهل تشیع دارم.
لطف دارید شما.
حالا من کاری ندارم بعضی تو موارد دیگه چه جوری خودشونو جر میدن، حساب اونها با ما جداست.
بله. جزاکم الله خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین همه مریض ها و این عزیز شما را هم انشاءالله شفا یا عاجل کرم کند.
الله آمین. ما هم دعا میکنیم انشاءالله به حق زهرای مرضی خداوند مشکل شما و فرزندتون رو حل بکنه. ممنونیم که ارتباط برقرار کردید. درود بر شما. الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
ممنونیم.
میخواستم تشکر ویژه بکنم از شبکه محترم ولایت به خاطر این مباحث تاریخی و جنایات خلفا رو که ترتیب دادید. این بسیار بسیار روشنگر است.
بله.
ویژه با توجه به این که بعضی از این در واقع شبکه‌هایی که با اصل اسلام مشکل دارن، اینها رو به حساب اسلام میگذارن و تفکیک بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت یک مسئله بسیار بسیار مهم است که این شبکه به حمدالله متکفلش هست و موفق هم بوده.
ممنونیم.
این اولا. ثانیا در مورد این سوالی که بنده خدایی کرد که سوره نمیدونم محاسبه و ملاعبه و اینها، این احتمال قوی منظورش سوره مجادله بود. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول الذی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی الله. این آیه اونطوری که در واقع در کتب شأن نزول آمده درباره خوله یا خوله دختر ثعلبه و شوهرش اوس بن صامت نازل شده و لذا صحبت خولی و اینها نیست و این داستان بوده.
بله.
اما به اصل صحبت هم اگه بخوام وارد بشم، یک نمونه عینی میخواهم عرض بکنم از در واقع انحراف وهابیت و در واقع به شرک و کفر انجامیدن توحید به سبک وهابیت. یه نمونه عینی به قول امروزی ها کیس استادی. ما یک دوستی داریم که خودش تحصیل کرده است و پسر دانشجویی داشت که او هم بسیار اهل مطالعه و اهل تحقیق بود.
درسته.
ایشون چندی قبل در یکی از این عمره های دانشجویی اسمش در آمد و به مکه مشرف میشه. در اونجا با خودش یک باری از این کتاب‌های وهابیه با خودش میاره و به شدت مشغول مطالعه اینها میشه.
خب
بعد از مدتی پدرش میگفت که آقا من و مادر این پسر دیگه نمیتونیم تو خونه یا علی بگیم. ایشون به ما متعرض میشه که آقا خداوند از ازای گردن به شما نزدیکتره و خدا نمیدونم واسطه نداره، بعثه نداره، دفتر نمایندگی نداره، به جای که بگی یا علی بگو یا الله یا خدا.
خب.
بعد خواستیم بریم به کربلا، بعدها دیدیم که باز شدیدتر متعرض ما شد که آقا جان شما 2000 کیلومتر اینجا میخواید برید به کربلا که بگید یا امام حسین تو پیش خدایی که از رگ گردن به بنده نزدیکتر است وساطت من رو بکن. این کار اغلایی نیست. همینجوری خلاصه در این توحید وهابی متوغل بود تا اینکه ما به مکه خواستیم مشرف بشیم. ایشان دوباره به ما این دفعه به مکه رفتن رو معترض شد. آقا اگر شما میگید آنجا خانه خداست به این معنی که خدا در اونجا مستقره که این کفر. اگر هم اون سنگ‌ها یا اون پارچه‌های زربفت رو ذاتن و فی نفسه مقدس میدانید که این هم باز دوباره کفر است و شرک است. خدا به همون میزانی که در کعبه خداست در خانه خودمون هم خداست و ازای گردنم به ما نزدیکتر است و از این صحبت ها. چندی قبل به من پدرش زنگ زد که آقا بیا با این یه صحبتی بکن، بچه‌م از دستم رفت.
درسته.
گفتم چرا چی شده؟ گفت آقا منکر اصل نبوت شده. گفتم دیگه چرا؟ گفت میگه همونطوری که من بنده در کسب فیض از خدا نیاز به واسطه ندارم، به طریق اولا خداوند در اعطای فیضم نیاز به واسطه نداره و جلیترین و ظاهرترین فیض خداوندم هدایته. خب خداوند این انبیاء این واسطه رو میخواد چیکار؟ پدرش میگه من بهش گفتم، گفتم پدرش اهل مطالعه، بهش گفتم یعنی میفرمایید که خداوند همونطوری که دو تا فرشته با ما همراه کرده به نام کاتب، یه فرشته سومی هم به نام موهی با ما همراه میکرد که منویات الهی رو به ما ابلاغ بکنه و شرایع و هدایت و اینها رو. گفت نه، اینم که واسطه است. خداوند میتوانست به شیوه و کلم الله موسی تکلیما خلاصه هدایت رو ما منتقل بکنه. گفتم خب پس چرا نکرده؟ گفت نکرده؟ عقلی که به ما داده همونه. مگه ما نمیگیم العقل ما یعبد به رحمان، نمیدونم یکتس و بهل جنان و از این حرفا. بله. در نهایت اگر توحید وهابی و ابن تیمیه ای رو
بله همینجوره دیگه فرمودید، بله منکر توحید و نبوت همه چیز هم میشن. خیلی ممنون هستی، بسیار جالب بود، درود بر شما. الو
الو، سلام عرض میکنم.
سلام، شب شما بخیر.
خدمت شما و حضور عرض سلام و التماس داده.
سلامت باشید جناب آقای مقصودی. درست
سوال مشخص خیلی کوتاه دارم، استدعا میکنم که امشب وقت تمام نشه و پاسخ نفرمایید.
جناب آقای مقصود.
بله قربان، بله. ارادت دارم.
بله آقای مقصود، از عطالی خلاصه خیلی از ما درخواست وقت میکنید. ما بیشتر از دو دقیقه نمیدیم.
خواهش من یک دقیقه حرف میزنم.
خیلی ممنونیم.
آقا یکی این کتاب مکتب در فرایند تکامل هست از آقای سید حسین مدرسی طباطبایی. خواهش میکنم نظرتون رو به طور شفاف راجع به این کتاب بفرمایید.
این کتاب کتاب منحرفیه و نویسندش هم آدم منحرفه. حقایق تاریخی رو کاملا منحرف کرده ایشون. بله. وارونه نشان داده و ما مفصل به این پاسخ دادیم. خدا. هم در شبکه ولایت هم در سایتمون مطالب خلاف و دروغهای ایشون رو اونجا برملا کردیم.
بله بله. یک سوال دیگر هم آقا دارم. بله. لطف بفرمایید. ایشون از قول شیخ بهایی نقل کرده است، به نقل از خیراتیه آقا محمد علی کرمانشاهی، به نقل از رساله ریاضی.
چه بلند صحبت کنید، من صداتون رو ندارم.
صدای استودیو رو ذره بیشتر کنید دوستان عزیزم.
عرضم این است که ایشون نقل قول کرده از شیخ بهایی.
بله.
و گفته است که اگر کسی در راه تحری حقیقت بذل جهد کند و در تشخیص آن به خطا افتاده و دینی جز اسلام برگزیند، چنین شخصی نزد پروردگار مسئول و معاقب نیست و با وجود اعتقاد نادرست خود در آتش دوزخ معذب و مخلد نخواهد بود. این هم صدا میکنم که نظر خودتون رو بفرمایید.
متوجه نشدم.
آجا میگن که همین قضیه اجتهاد خطا است دیگه. میگن اگه اجتهاد بکنه و نتونه مثلا اون مذهب واقعی رو پیدا بکنه، این فردا قیامت چیز نیست. درست گفتم؟ بله درست گفتم؟
بله بله درست فرمودید.
بله بله.
بله. پاسخ بفرمایید، من قطع بکنم که
بیشتر ممنون. بله. بله متشکریم. الو الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خبرتون رسه که من رو خط هستم، حال شما خوبه؟
خواهی دکتر آزرسینا.
بله خسته نباشید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم. خدمت آجاوه هم سلام عرض میکنم.
سلام،
ایام مبارک باشه و عبادت قبول. حالا من برنامه قبل از افطار آجاوه زنگ زدم، بعد از 10 دقیقه پشت خط گفتن که تلفن نمیگیریم دیگه، مزاحم شدم برای این وقت.
من
خواهش میکنم. من یه نکته رو خواستم تذکر بدم، بعد یه مطلبی هم در رابطه با ارتباط با پیامبران اینها رو عرض میکنم. امیدوارم که دو دقیقه ما انشالله بیشتر نشه. مطلبی که عرض میکنم در رابطه با شبکه اهل بیت هست. هنوز که هنوزه دوستان و همکاران ما هر وقت منو میبینن بین اهل بیت و ولایت برایشون شبهه ایجاد میشه و میپرسن که این اللایاری کی و چی و اینها. من بارها اینو گفتم و از آجاهم خواهش میکنم روی برنامه که هر روز قبل از افطار دارید اینو به کرات توصیه میکنم، اگر سلاده تکرار کنید که اللایاری از ما نیست، دفترش تو قم تعطیل شده، مراجع اعظام پشتیبانیشون رو ازشون قطع کردن، آیت الله کابولی ایشون رو تحریم کرده و خیلی از مراجع اعظام ایشون رو قبول ندارن. همین چهارشنبه گذشته تو بیمارستان یکی آقای جراحی اینو از من پرسید و نگران بود که این چی و چه وضعی و فحاشی میکنه و چه و چه و این حرفا. اینو از باب تذکر. در رابطه با مسئله ارتباط با پیامبران قبل بعد از مرگ و هم در زمان حیات، دو تا موضوع در رابطه با صالح پیامبر و شعیب پیامبر هست که من اینا رو سعی میکنم به صورت جمعی عرض کنم. داستان صالح که با ارواح قومی سخن میگه آیات 77 تا 79 سوره اعراف هست و داستان شعیب هم آیات 91 تا 93 همین سوره اعراف هست که خلاصه این دوتا موضوع دوتا پیامبر این هست که تو آیه اول حاکی است که یاران اون پیامبران هم حضرت صالح هم حضرت شعیب از اون درخواست عذاب میکنن. در آیه دوم هر کدوم از این پیامبران عذاب الهی فرا میرسه و اینا نابود میشن و در آیه سوم که هم مربوط به حضرت صالح است و هم مربوط به حضرت شعیب این است که حضرت صالح پس از مرگ و نابودی اونها با اونا سخن میگه و میفرماد من پیامهای الهی را رسانیدم ولی شماها نصیحتگویان را دوست نمیدارید.
بله.
و گواه روشن هست که پس از نابودی هم با اونها اینطوری سخن بگه. یا در رابطه با حضرت شعیب هم همین است که بعد از اینکه هلاک شدن حضرت شعیب از اونان روی برتافت و گفت ای قوم من پیامهای خدا را رسانیدم و شما را نصیحت کردم چگونه بر گروهی که کافرند اندوه بخورند. این فرمایش حضرت شعیب هم بعد از هلاکت قومش و افراد بود. و یک مطلب آخری رو که دیگه انشالله قبل از اینکه شما تذکر بدید سلامهایی هست که در سوره صافات از طرف خداوند به پیامبران ارسال میشه در صورتی که قرآن مال زمان نبی مکرم اسلام هست ولی در آیات متعدد سوره صافات که من دیگه آیات رو ذکر نمی کنم سلامون علی نوح فی العالمین، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی موسی و هارون، سلامون علی الیاسین، سلامون علی المرسلین و سلام آخرم بر شما که حوصله کردید و عرایز من رو گوش دارید.
در شما آقای دکتر شب شما بخیر. ممنونیم.
همه متخصص شده.
الو
خداوکی مشخص شده.
الو قبل از سلام ما شروع کردید. متشکریم.
اینه که عرض کردم کدوم آیت برای امامت گفته؟ حالا که نداریم با اینا ما که به اینا داریم. شما صداقتی که تو وجودتون هست همین آقایی که تو زندان خفایی بیا تو مناظره باش بکنی چرا زندانیش میکنی؟ حداقل چند تا هر مرتب زندانی کردن از کودتان از این ور از اون ور از اون ور. آقا میگه مسئله چیزی اهل سنت عرض کردم اهل سنت.
آقا سلام عرض کردیم.
اجازه بدهتون اهل سنت دین از سیاست جدا میدونه. این حرف خودتونه. دین از سیاست جدا میدونه.
آقا سلام عرض کردیم.
تو مسائل دینیه.
بله.
مسائل دینیه. بله. زندانیه. برادران چه داریم؟
الان مسک ارتباط نداره با ما. فقط خودش این طرفه صحبت میکنه. خب بیننده بعدیمون. الو سلام شب شما بخیر.
الو.
سلام.
سلام.
شب شما بخیر.
خیلی ممنون.
ممنونیم. درود بر شما. لطف کنید صحبت بفرمایید.
تنی؟
بله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. صدای تلویزیونتون رو ببندید.
جان؟
صدای تلویزیونتون رو ببندید با گوشی با ما صحبت کنید.
با صدای تلفن رو بستم. آه. با گوشی با شما صحبت میکنم.
بله.
بعد آی حسینی سلام دارم خدمت.
سلام علیکم و رحمت خدا بر شما.
آی حسینی.
جان دلم.
از کنم خدمتت تو چند شب قبل.
بله.
همون پنجشنبه شب به خصوص اصحاب کرام فرموده بودی.
اصحاب؟
اصحاب؟
اصحاب در جنگ هنین آیه 25 سوره توبه.
بله.
فرمودید که اینا بند خطا رفتن. آیا ما از خدا بالاتریم؟
خب.
خب.
خب آیه 26 رو چرا نخوندی؟ مؤمن اسم خاطع اسم عامه. من جواب میخوام. اسم خاطع یا اسم عامه؟
ما نمیدونیم چی میخواد بگه. اصلا صحبت شما رو
متوجه نمیشم.
شما سوالتون رو مطرح کنید بنده جواب میدم عزیزم.
یا حضرت علی حضرت علی آیه 25 خوندی چرا آیه 26 رو نخوندی؟ که سکینه که آرامش بدر پیغمبر و مؤمنان خوند مؤمن خوند. آیا این اصحاب چرا خدا به اسم مؤمن اسمشون برد؟
بله.
همین اصحابی که خطا کردن تو جنگ هنین فرار کردن. ما از خدا بالاتریم به اسم مؤمن اسمشون بود. تو آیه 26 همون ادامهش هست دیگه.
بله.
آیه حسینی این همه دم از امامت میزنیم درسته؟
خب.
این همه دم از مناظره میزنیم همین آقایی که تو زندانن حالا همه برادرین که تو زندان بودن چند تا مورد اهل سنت ما متنه چرا نمیاد تو صحنه تلویزیون باشون مناظره بکنید؟
بله.
ببین آیا اگر مقصرن خب بذار اهل سنت مشخص بشه که بله ناحق اهل سنت.
بله.
چرا گوشه زندان بمون امیرای گل؟ بعد مسئله سیاسی هم نیست آقای حسینی. چون اهل سنت
خودتون دیدید که زندان بخوایم اون رو حالا مثلا بگیم مجرم یا مجرم نیست. ما قضاوت که مربوط
نیست. نه قضاوت نداره.
حالا چرا بحث زندان
اهل سنت دیگه این کتمان
ما بحث اعتقادی داریم شما دارید آیه سوال میکنید.
آقای محسنی. اجازه بده. این کتمان ما میکنیم. چون اهل سنت شما اینو میگی ما کنتم خودتون برای بازی دینو از سیاست جدا میدونن. تمام برادرانی که ما متعهد به جدا نمیدونیم پشت میراه زندان هستن به خصوص مسائل دینیه. چرا نمیاد پشت مناظره؟ چرا نمیاد همون تو شبکتون تو سیرجود مناظره باشون بکنید تو میراه زندانن؟ حالا هم در خط مناظره میدی. بعد از کنم خدمتت
آقای گودرزی چه ربطی به آقای شقایقی داره؟ ما نمیدونیم. حالا ما بحث علمی داریم مطرح میکنیم، شما بحث زندان رو برای ما.
نه من بحث علمی میخوام.
اگه سوال علمی دارید ما در خدمت هستیم. ما پاسخ
خوبی نیستیم برای مسائل جناب علی در خط مناظره میکنید. مناظره همین آقایانی که تو زندان زیاد با تو تنه مناظره باشون بکنید.
اینا که بیرون هستن بیان مناظره کنن، بعدن میریم سراغ زندانی.
بعد مناظره اونا انجام میدن. ولی که حالا تا حالا اومدن یک کلیپی ازشون چیز بکنید دفعتون که چیز گفتن تو میلای زندان هیچی. بعد از کنم خدمتت آیه حسینی، جناب علی از آیه حسینی بعیده. آیه صد سوره توبه با این خب خونده بشه.
سوره توبه چی؟
سوره تو آیه صد سوره توبه شب پنجشنبه شب چطور قرائت کرد؟ یه استاد ازش بعید اینطوری آیه قرآن اومد
چجوری قرائت کنن؟ بگید که ما دوباره قرائت کنیم.
خب این یکی دو منم
بفرمایید چطوری قرائت کنن؟
وقتی خدا قرآن به اسم مؤمن اسم میبره ما چی کاره ایم؟ کافه از اشتاختر ایم؟ کافه از اشتاختر ایم؟ نه یاد میفرماید در من اهل سنتیم خداوکی من اصلا هیچ ربطی به وهابیت نداریم. خدا حتی قرآن جلوی دستم. ولی تو اهل سنت کجا اومده طلاق ازدواج به شرط طلاق انجام داده؟ من 43 تا 44 تا سن دارم. اینا دروغ نیست. یا این که میگن
زن و متعدد که اهل خودش در نبود آدرس کتاب داد کتاب گفت اگه شما ندیدید این که دلیل نمیشه که شما چون اصلا هیچ کتابی نخونده باشید.
آی محسنی
چرا اینجوری استدلال میکنید؟
جناب علی میگین مطعه آزاده مال شما.
بله
درسته. یعنی انجام میدید هست تو قوم هست این ور از ور انجام. ولی باید با تو مرکز اونجا دست مورد داشته باشیم. اینا دروغی رو خوب همون جارن داد میگه. باید داشت. من از برادران تشیع خواهش میکنم بیان منطقه کردستان منطقه بلوچ بگردن.
بله.
همچین مسئله پس چیه روایت های دروغه که بدبستن دیگه. اگر مسئله باید جناب علی میگیم ما سیغه آزاده شاش سیغه آزاده دارید انجام میدید تو منطقه تون.
بله.
ولی ما باید یک مورد همچون چیزی که تو کتاب های ما نوشته باید انجام بدیم. باید روحانیونمونو بهمون بگن باید انجام داده باشیم. پس همین روایت هایی که دروغ دارن میبندن و دارن به حضر سنت بیمون. بله منو میدونم روایت آیا همون روایت هم چرا برادران چیز شاعرینی که از سده چارم پنجم ششم هفتم در مدخ خلفای راشدین نوشتن حالا حذف کردن.
بله.
چرا وفات حضرت فاطمه تا 74 تا تو تقویم ها وفات میرشتن امروز کردن شهادت.
خب.
به علت چیز ما بعد شما میفرمایید این شبکه ها اومده و محور رو فلان کردن. دو سال شبکه نور اومده ولی قبل از اون آقای دانشمند آقای کی صد تا شبکه فارسی زبان 4 تا 5 تا شبکه فارسی زبان داشتن توهین میکردن به هر سنت. دو سال شبکه نور اومده.
بله.
دو ماه شبکه کرده وارد شده نمیدونم آیه چی. ولی شبکه های ماهواره ای مال برادران اهل تشیع دو سال قبل از شبکه نور دار توهین میکردن. همون آقای دانش میگفت حرام سنی حرام دادن فلان. اجازه بدی شما آیه حسینی میفرماید ما تحریم کردیم شبکه اهل بیتو. چرا پارازیت میزنید به شبکه کلمه ولی پارازیت اگر تحریم کردید چرا پارازیت نمیزن به شبکه ولایت اهل بیت؟
آقا مگه ما مسئول شبکات دیگه هم هستیم؟ ما مگه مسئول شبکه‌های دیگه هستیم؟ ما مسئول شبکه ها، ما مسئول شبکه ولایت هستن.
اینا مسئولیت برای شما میفرمایید شبکه ما تحریم کردیم. راست میگی تحریم کردیم.
آیا حسینی مسئول شبکه ولایت هستن؟ نه شبکه‌های دیگه.
پارازیت میخوره ولی پارازیت نمیزن به شبکه اهل بیت.
خیلی ممنون. شما اگه بحث علمی دارید ما در خدمت شما هستیم. اگر نه دقیقتون تمام شد.
یک توهین میکنید، توهین علنا توهین میکنید به اصحاب در صورتی که تحریف میکنید. تحریفه. آیه 25 رو میخونید، آیه 26 رو نمیخونید.
ما کجا توهین کردیم برادر عزیزم؟ خب
شما میگید من خطا کردم تو آیه توبه، آیه 25 سوره توبه رو خوندی آیه حسینی. چرا آیه 26 رو نخوند؟
آقا الان اجازه بدید اجازه بدید ما فرصت دادیم الان شما نزدیک 7 8 دقیقه دارید فقط یک جانبه مرتب مسلسلوار حرف میزنید. بحث زندان رو مطرح میکنید، بحث پارازیت گاه مطرح میکنید، بحث شهادت و وفات مطرح میکنید. برادر بزرگوار این دلیل بر این است که شما یه مقداری یا به اعصابتون اول مسلط بشید،
ازدواج به شرط طلاق رو،
بله ازدواج بزرگواری کنید. عزیز من میخواد شما اینجا بیایید، ما دیگر عزیزان اهل سنت میان قشنگ مرتب متین مطلب برای شما عرض کنم طبق یک اصولی مطرح میکنن. من به حضرت عالی توصیه میکنم عزیزم، ما که اینجا محدودیت برای اهل سنت، ما 7 تا خط گذاشتیم برای اهل سنت، خط اهل سنت صافتر از خط شیعه هم هست. این شما بزرگواری کنید، مطلبتون رو بنویسید، شما از روش بخوانید و دونه دونه بگید آقا سوال اول من این، سوال دوم من این، سوال سوم من این، نه اینکه شما آسمان و ریسمان رو برادر بزرگوار به هم پیوند بدهید. نمیدونم آیه چند سوره فانزل الله سکینته و علی رسولی و علی المؤمنین، از کجا معلوم این مال 10,000 نفره یا اون 12 نفری که با پیغمبر ماندن؟ خب مؤمنین جمع بالاتر از 3 نفرم هست. بنده میگم مربوط به همون 12 نفر است که با پیغمبر ماندن. اگر واقعا همه مؤمنین سکینه بر اونا نازل شده بود همراه با پیغمبر، خب اینا فرار نمی کردن. فرار از جنگ از گناهان کبیره است برادر بزرگوار من. بحث وفات رو پیش میارید، اینو ما بارها مسئله رو مطرح کردیم، قضیه وفات غیری. شما بزرگانتون خود ابن کثیر دمشقی ذهبی در رابطه با عثمان میگه وفات عثمان ابن عفان، آیا شما واقعا وفات یعنی شهادت رو باید انکار کنه؟ ما در کتابمون داریم لما مثلا بعد وفات الحسین، امام حسین دیگه شیعه سنی یهودی مسیحی لا مذهبا معتقدن که امام حسین شهید شده. کلمه وفات با کلمه شهید مترادف هم بوده برادر بزرگوار، نه الان، از زمان سابق. قضیه شهادت حضرت زهرا هم مال به قول 10 سال قبل نیست. شما کتاب کافی کی نوشته شده؟ از آقا امام کاظم. امام کاظم سال برای 182 شهید شده، میگه ان امنا فاطمه صدیقتون شهیده. این چه دیگه ربطی به قرن 12، 13، 14 مجلس که نداره برادر بزرگوار من. مرحوم شیخ مفید متوفای 413 هجری، شما بفرمایید عبارت این که قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را شیخ مفید 1,000 سال قبل مطرح کرده. برادر عزیزم شما، من تقاضا دارم بزرگواری کنید، ما احترام میگذاریم برای عزیزان اهل سنت و ما مدعی هم نیستیم، معصوم هستیم. شما بزرگواری کنید، اگر دو تا اشکالی از ما بگیرید ما دست شما را میبوسیم، حتی اگر آدرس بدید هدایان براتون میفرستیم که شما بیایید اشکالات علمی ما را بگیرید. ما بحث مناظره میکنیم، به ما هیچ ارتباطی نداره فلان آقا زندان نیست. اگر 10 تا روحانی سنی زندانه، در کنارش 50 تا روحانی شیعه زندانه، خب هر کسی مسئول عمل کرده خودشه. خب شما میایید میگید آقا چرا برای شما شما اهل سنت زندانی کردن، اون بابا هم میاد تو اون ماهوارش به قول عربده میکشه، این همه روحانیت شیعه در زندان هستن. خب به ما چه مربوطه؟ چه روحانی شیعه چه روحانی سنی، هر حکومتی از زن برای خودش یک مقرراتی داره، ضوابطی داره، قانونی داره. هر کسی روحانی شیعه باشه، روحانی سنی باشه، مسئول باشه، وزیرش باشه، وکیلش باشه، وقتی خطا میکنه میبرن زندان میندازن. آقایان هم که ما نمیگیم معصوم هستن که عزیز من، خب هر کسی مسئول کار خودشه. مگر اهل سنت فقط منحصر شدن به این 4 نفر که زندان هستن؟ خب دیگر بزرگواران تشریف بیارن. ما نمیگیم مناظره، بگیم گفتگوی دوستانه. اصلا گفتگوی دوستانه هم نه، ما رسما اعلام کردیم هر کدام از عزیزان اهل سنت که واقعا بیان با هم صحبت کنیم، به یک نقطه نظری برسیم، بیان اینجا اصلا یک جانبه بیان صحبت کنن، بیان تفسیر اهل سنت را بیان کنن، عقاید و تاریخ اهل سنت را اینجا بیان کنن. اگر آمدن تقاضا کردن، اصلا مناظره نمیگیم ما.
من در حوزه علمی بیرجند با برای شما عرض کنم رئیس حوزه و دیگر اسادشون گفتم شبکه ولایت آماده از هر وقتی شما تصمیم بگیرید هر کدام از اساتید مورد تأییدتون هست تشریف بیارن اینجا. به اساتید حوزه علمی زاهدان گفتم هر وقت به هر نقطه نظری رسیدید که یکی از روحانیون اهل سنت که فضلش برای شما کاملا ثابت اگر بیاد دیگه نگید که آقا یه بی سوادی بود آمد اونجا، حوزه علمی معرفی کنه، تشریف بیارن اینجا، اصلا یک جانبه صحبت کنن. من اصلا که مشکلی که نداری ما عزیز من، اصلا بحث این نیست فلان آقا زندان زندان نیست. این روش صحبت کردن برادر بزرگوار از شأن یک عزیز سنی خیلی بدوره. یعنی ما اگر یک شیعه بیاد به قول چیز کنه شاید به قول گلایه نکنیم، ولی از یک اهل سنتی که ما این همه احترام براشون قائل هستیم، ما 7 خط تلفن، بهترین خط تلفن، صافترین خط تلفنمون رو در اختیار عزیزان اهل سنت قرار دادیم، باز همین اندازه‌ای که آمدید صحبت کردید یه مقداری به قول داد ویداد کردید عقدتون خالی شد، ما همین اندازه از شما تشکر میکنیم برادر بزرگوار.
الو سلام، شب شما بخیر.
آی چیزی سوالات ماند،
چند
تا سوال اساسی بود. بله. من
الو خیلی خوب، اشکال نداره، ممنونیم، دستتون درد نکنه. آجا اونا هم میگن که حالا تلفن ها خیلی زیاد و اجازه بدید که فرصتمون کمه برای سوالات. خب آجا سوالات رو اگر لطف فرمایید ما ممنون میشیم.
بله. برای شما عرض کنم من چند تا سوالی بود که مداری حساس بود در میان این 7-8 نفری که زنگ زدن. برای شما عرض کنم اون عزیزمون در رابطه با قضیه محمد حنفیه سوال کردن از خلفا که امیر المومنین گفت ابوبکر، عمر، عثمان، بعد گفتم شما، گفت نمیدونم چنین سنان. اینها از روایات جعلی و ساختگی در دودمان بنی امیه بوده، اگر در کتابهای شیعه هم اینطور آمده قطعا سند نداره. اگر نظر امیر المؤمنین سلام الله علیه رو شما میخواید چرا میرید برای شما اسلام سراغ محمد حنفیه و اینها؟ شما تشریف ببرید به برای شما ارز کنم صحیح مسلم برید مراجعه بفرمایید، جلد پنجم صفحه 152 حدیث 44-68، اونجا امیر المومنین نظرش رو نسبت به ابوبکر و عمر مطرح میکنه، میگه اینها عاصم، کاظم، قادر، خائن بودن. یا در خود کتاب صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 82 حدیث 393، اونجا تعبیرش این است که انک استبدت علینا بالامر، تو در حق ما استبداد کردی، و این که کراهیتا لمحضر عمر. خب اینها رو شما اگر نظر امیر المؤمنین رو میخواد این، اما اینکه فرمودید در تفسیر قمی هست که پیغمبر اکرم بشارت داده بر خلافت ابوبکر و عمر، خب عزیز من ما اینها رو تصمیم نداریم بگیم، حتی به طلبه هامون هم میگیم آقا اینطور روایاتی که از معصوم نیست و سند ندارد و چه بسا اختلاف بین شیعه سنی ایجاد میکنه، اینها را شما مطرح نکنید. حالا این آقایان تو ماهواره هاشون مطرح میکنن، چشم، ما جواب میدیم. به قول این آقایی که میاد به حدیث تفسیر قمی، تفسیر قمیش هم غالبا آدرس غلط میدن، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 375، تفسیر صافی جلد 5 صفحه 194، تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 367، این روایت رو آورده. اولا این روایت از معصوم نیست، خود آقای علی ابن ابراهیم سبب نزول آیه رو میگه، میگه کان قال علی ابن ابراهیم، نگفته قال صادق، قال امیر المؤمنین، قال امام باقر، قال علی ابن ابراهیم کان سبب نزولها ان رسول الله کان فی بعض بیوت نسائه و کانت ماریت الغبتیه تکون معه. چه 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 برای شما عرض کنم در خانه پیغمبر اکرم در خانه برای شما عرض کنم ماریه قبطیه بوده، بعد خلاصه حفصه آمد اونجا کار داشت، حضرت رسول اکرم برگشت به حفصه، برگشت گفت که انا افضی الیک سرن، من یک سری میخوام به تو بگم. اگر واقعا پیغمبر میخواد از خلافت ابوبکر و عمر بشارت بده، خب سر معنا نداره، علنا میاد بالای منبر میگه ایها الناس بشارت میدهم بعد از من خلیفه آقای ابوبکر و بعد از خلیفه هم برای شما عرض کنم عمر ابن الخطابه. خب بعد میگه خلاصه این فاین انت اخبرت بهی به حفصه میگه اگر این رو خبر دادی فعلیک لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، اگر این رو به دیگران خبر دادی لعنت خدا ملائکه و مردم بر تو باد. فقالت نعم ما هو، این سر چیه؟ قال ان ابا بکر یل الخلافه بعدی ثم من بعده ابوک، حفص بعد از من خلافت رو ابوبکر به عهده دار میشه، بعد از اون هم پدرت عهده دار میشه. خب اینجا برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم از یک حقیقتی از آینده دارد چه کار میکنه خبر میده، بحث بشارت نیست. همونطوری که در آیه شریفه 100 سوره اسراء و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس، اون خوابی که تو دیدی پیغمبر این فتنه برای مردم هست. خود امام قرطبی میگه این آیه در حقیقت خبری بود که پیغمبر اکرم از بنی امیه داد که بنی امیه همانند میمون ها میرن بالای برای شما عرض کنم منبر پیغمبر و چنین چنان میکنن. تفسیر قرطبی جلد 10 صفحه 283. اینجا مژده در کار نیست، بلکه پیغمبر اکرم داره میگه بعد از من خلافت را ابوبکر عهده دار میشه و عمر عهده دار میشه. از همه اینها مهمتر اگر واقعا بشارت عرض کردن باید پیغمبر بیاد علنی مطرح کنه، نه اینکه انی افضی الیک امرن. و نکته دیگر اینجا پیغمبر میگه اگر خبر دادی بر تو باد لعنت خدا ملائکه و جمیع مردم. خب بعد برای شما عرض کنم خود حفصه میاد به ابوبکر خبر میده. خب در حقیقت این در مذمت حفصه هست. پیغمبر میگه اگر خبر دادی لعنت خدا و ملائکه مردم بر تو باد. برای شما عرض کنم از اون طرف حفصه میاد به پدرش برای شما عرض کنم عمر خبر میده. بعد عمر برای شما عرض کنم میگه برای شما عرض کنم این اشکال داره. بعد میاد میگه آقا شما از دخترت سوال کن، اون میگه از دخترت سوال کن. یعنی نه عمر به حفصه اعتماد دارد نه ابوبکر به عایشه. یعنی در حقیقت عایشه حفصه میاد به عایشه میگه، عایشه میره به باباش میگه، باباش میگه من به قول دخترم اعتماد ندارم، به عمر برو شما از دخترت سوال کن که قضیه چیه. بعد میاد براش هم سوال میکنه و اضافه در ذیل روایت هست بر این که خدای سوال میکنه حفصه که من انبعک، چه کسی به تو خبر داد؟ قال نبعن العلیم الخبیر، خدای عالم به من خبر داده. بعد این تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، اگر شما دو نفر حفصه و عایشه توبه نکنید این قلب شما منحرف شده. و این تظاهر علی، اگر چنانچه بخواهید علیه پیغمبر قیام کنید فان الله و مولا، خدای عالم مولای پیغمبر هست و جبریل هم مولا و نگهدار پیغمبره و صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. خب این در حقیقت همه به ضرر شماست نسبت به این روایت بخواد استناد کنید. ما ببینید اصلا در مذمت شماست، در مذمت خلفاست، در مذمت امهات المؤمنین و روایت مرسل از معصوم نیست، اصلا مجدی در کار نیست. خب اینی که این آقایان دارن به روایت تفسیر استناد میکنن این هم برای شما عرض کنم پرونده این روایت تفسیر قمی. اما اینکه یکی از این برادرانمون سوال کرد در رابطه با خمس سوال کردن، من نمیدونم این اتاق فرمان میتونن این کتاب رو بدن به آنتن یا نمیتونن بدن.
چهار اگه لطف کنید.
بله دادن به آنتن. این کتاب صحیح بخاری برادران بزرگوار، من اصلا کاری ندارم، اصلا نمیخوام برم از کتاب کافی یا برای شما عرض کنم کتاب‌های دیگر بخوام چیز کنم. این کتاب صحیح بخاری هست برای شما عرض کنم صفحه 43 حدیث شماره 87. بفرمایید برای شما عرض کنم این وفد عبدالقیس، این رو عزیزان دقت کنن از همین جا من بیارم، این وفد عبدالقیس اتون نبی، یه گروه عبدالقیس و طایفه عبدالقیس آمدن خدمت پیغمبر و پیغمبر برای شما عرض کنم با اینها بگومگوی داشتند و خوشبشی داشتند و اینها و خوش آمدی. بعد اینها برگشتن گفتن لا نستطیع و انعتی که الا فی شهر حرام، ما برای شما عرض کنم راهمون دور هست و تعدادی از کفار مضر مانع آمدن ما هستند. ما در محاصره کفار مضر قرار گرفته ایم. این عزیزان دقت کنن، ما در برای شما عرض کنم محاصره قرار گرفته ایم. ولا نستطیع و ان نأتی که الا فی شهر حرام فمرنا به امر بله نخبر بهی من وراءنا، به ما یا رسول الله یک مطلبی رو بفرمایید که ما به افرادی که نیامدن به اونها خبر بدیم که اونها با این کار وارد بهش بشن. پیغمبر اکرم به اینها گفت که بله به اینها خبر بدید چه کار کنن. چند مورد هست، ایمان به خدا داشته باشن. قال هل تدرون مل ایمان بالله، پیغمبر فرمود که آیا ایمان به خدا میدانید چیه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش بهتر میدانه. ایمان را پیغمبر داره معنا میکنه، شهادت الله اله الا الله، شهادت بر وحدانیت خدا، و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و نبوت پیغمبر، و اقام الصلاه نماز خواندن، ایتاء الزکات زکات دادن، و صوم رمضان روزه ماه رمضان، و تعط الخمس من المغنم، و خمس را از غنم، مغنم مغنم فقط این نیست که از غنایم جنگی، چون این آقایان در محاصره کفار مضر هستن، معنا نداره. مغنم یعنی مکاسب برای شما عرض کنم و کسب و تجارت، غنیمت یعنی آنچه که یغنم حل انسان به تجارتهی و برای شما عرض کنم به کد یمینه، آنچه که ربح براش میاد و سودی که میکنه، سود خمس سودتون رو شما بفرمایید بدهید. اینجا نداره که آقا اگر چنانچه شما جهاد کردید غنایم جنگی به دست آوردید، از غنایم جنگی چیکار کنید؟ شما بردارید خمس بدهید. اینا اصلا اهل غنایم جنگی نبودن اینها. و ده ها روایت دیگر ما داریم که افرادی میان پیغمبر اکرم به اینها توصیه میکنه بر اینکه بیان خمس بدهن. اما این برادر عزیزمون که گفتن که از این برادران اهل سنت که خب در این فیلم و سریال آمدن برای شما عرض کنم چیز کردن، عزاداری اگر برای عثمان کردن، خب اشکالی نداره، عثمان از دنیا رفته دارن براش عزاداری میکنن. برادر بزرگوار، این نشان میده که شماها از کتابهای خودتون هم غافل هستید. این آقایان که در این سریال برای عمر عزاداری میکنن برخلاف سنت پیغمبره، برخلاف قول جناب عمر ابن الخطابه. بازم اگر اتاق فرمان این تصویر صحیح بخاری رو بدن که من همینجا که این آقا مطرح کرد سریع کتابم دم دستم بود، این حدیث رو اینجا برای شما عرض کنم در آوردم. البته اتاق فرمان ما امشب مثل این که تصویر چیزمون یه مداری ضعیف هست، خیلی درشت نیست. علی حال این اب ندارد. کتاب صحیح بخاری صفحه 251 حدیث شماره 1286 از پیغمبر اکرم نقل میکنه، ان المیت لا یعذب ببکاء اهله علی، اگر چنانچه یک فردی از دنیا بره و خانوادهش بر او گریه کنن، خدا به خاطر گریه خانواده اون رو عذاب میکنه. خب این دیگه چیزیست که شما خودتون در کتاباتون آوردید. و صحیح مسلم هم در حدیث شماره 928 همین روایت رو آورده. برای شما عرض کنم، بعد جالب این هست، این رو عزیزان قشنگ دقت کنن. فلما اصیب عمر، وقتی عمر رو برای شما عرض کنم ابو لولو شمشیر زد، دخل صهیب یبکی یقول وا اخا وا صاحبا، صهیب هی گریه می کرد، ای وای برادرم عمر، ای وای رفیقم عمر. فقال عمر یا صهیب اتبکی علی، صهیب داری به من گریه می کنی؟ وقد قال رسول الله ان المیت یعذب به بعض بکای اهله علی، اگر یک کسی از دنیا بره و خانوادهش بر او گریه کنن، خدا به خاطر گریه خانوادهش اون میت را در قبر عذاب میکنه. صحیح بخاری حدیث شماره 1287 صحیح مسلم حدیث 927. خب بفرمایید، اگر چنانچه این آقایان دارن برای جناب عثمان گریه میکنن، عزاداری میکنن، با عبارت ماتم، ماتم سرائی دارن میکنن در مکه و در شام برای عثمان، این که خلاف صحیح بخاریه. این آقایانی که سریال نوشتن برای خود یهودی بخواد یه سریال بنویسه بهتر از این در نمیاد. یعنی یهودی بخواد برای مسلمان های سریالی بنویسه بهتر از این در نمیاد. بفرمایید این صحیح بخاری شما، این هم عزاداری. خب این آقایان میگه ما 3 روز عزاداری میکنیم. خب 3 روز عزاداری، جناب عمر میگه اصلا خانواده میت به مجرد اینکه گریه کنند چیه؟ خدای عالم میت رو در قبر عذاب میکنه. گریه کردن شما همان عذاب کردن خلاصه صاحب چیز همان. برای شما عرض کنم، بعد بحث دیگری که داشتن همون کتاب
آقای مقصود، همون بحث کتاب کرد، گفت شیخ بهایی که گفته
مکتب در فرایند، عرض کردیم این کتاب واقعا فعلا آلت دست وهابی ها قرار گرفته و الحق این آقا با اینکه یه مقداری معتدل بود و اخیرا واقعا منحرف شده و حرفایشون فعلا به قول در محافل و مجالس وهابی ها ورشکستگان سیاسی امثال کدیورها و نمیدونم اکبر گنجی های برای شما عرض کنم به قول لات چالا میدان که الان اومده برای سخنگوی شبکه های برای شما عرض کنم لس آنجلسی شده، فعلا نقل مجلس این آقایان قرار گرفته. این کتاب کاملا کتاب منحرفی، خلاف واقع، خلاف حقیقت و خلاف نظر علما و مراجع شیعه است و مفصل 3-4 جلسه ما همون بحث اسمت اینها را در شبکه ولایت داشتیم. اونجا دیگه حالا اسمی از کتاب نبردیم ولی شبهاتش جواب دادیم و همچنین در سایتمون هم مفصل این رو پاسخ دادیم. ولی اینکه در رابطه با قضیه اجتهاد، یه قانون کلی شیعه سنی بر این معتقد هست اگر مجتهد تمام تلاشش را به کار بگیرد از آیات و روایات یک حکمی را استنباط بکند، اگر چنانچه این حکم واقعی باشد خدای عالم 2 پاداش به مجتهد می‌دهد، 1 پاداش به خاطر اجتهاد و تلاشش، 1 پاداش هم برای اینکه حکم الله واقعی رو برای مردم بیان کرد. و اگر نه خطا کرده باشه، این حکم حکم الله نباشد، اشتباه کرده، از آیه اشتباه فهمیده، از روایت اشتباه فهمیده، خدای عالم به خاطر تلاشی که کرده 1 پاداشی به او می‌دهد. و این رو هم شیعه و هم سنی. البته اجتهاد این نیست که برای شما عرض کنم پیغمبر بیاد بگه این نمل خمر و والمیسر و والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان، آقای معاویه بیاد اجتهاد کند در مقابل آیه بگه اجتهادم این هست که شراب حلال، اشکالی ندارد. پیغمبر اکرم بگه جنگ با علی جنگ با من هست، حربوکه حربی اینی حربون لمن حاربهم، برای شما عایشه بیاد در مقابل سخن پیغمبر در برابر علی بیسته بگه من اجتهاد کردم، معاویه بیاد بیسته اجتهاد کرد، من سب علیان فقط سب بنی، پیغمبر هر کس علی را سب کند من سب کرده، از این طرف معاویه بیاد بگه نه آقا واجب هست بالای منبر باید چیکار کنید سب کنید. سعد ابن ابی وقاص مالک لا تسب ابا تراب، چرا ابو تراب رو تو لعن نمی کنی؟ ببینید اجتهاد این نیست در مقابل نص پیغمبر، نص پیغمبر ما بیاییم برای شما عرض کنم قد علم کنیم، پیغمبر بگه عمار تقتله الفئه الباقیه، عمار را گروه ستمگر میکشه، یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار، دیگه صحیح بخاری مسلم دیگه، عمار اصحاب لشکر معاویه را به طرف بهش میخواند، اینها به طرف آتش جهنم میخوانند. این آقایانی که میخوان برایشون دعوتگرانه به جهنم رو تصویر بکشن، خب برن این دیگه صحیح بخاری و مسلم دیگه، یدعونه الی النار، یکی از بهترین مصداق دعوتگران به آتش جهنم خود معاویه است که شما با این همه آب و تاب و تمطراق ازش نام میبرید. ان شاء الله ما به حول قوه الهی به تدریج میرسیم پرونده معاویه را باز میکنیم و کاملا مشخص میشه که واقعا دعوتگران به جهنم کیا هستن، اونهایی که مخالف سنت پیغمبر رو علنن علم کردن و سب وصی پیغمبر رو رسمی کردن و جنایت کردن و امروز امتهای اسلامی 1,500,600,000,000 نفر دچار تفرقه و افتراق شدن، عامل اصلی کی بوده؟ چرا به این شکل افتادیم؟ حالا اون وقت معلوم میشه دعوتگران به جهنم علمای شیعه هستن یا نه همین امیرالمؤمنین شما معاویه ابن ابی سفیان بوده، یزید ابن معاویه بوده، عبدالملک مروان بوده، مروان و غیره بوده. معلوم میشه که دعوتگران و ائمه الانار کیا هستن. این انشاءالله به حول قوه الهی ما مشخص خواهیم کرد.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. یک دو تا سوال دیگه هم بود که اینا خودشون توضیح بودن.
استاد
دکتر و دکتر سینا که حالا است مطلب قشنگی گفتن و دیگه مطلب خاصی نمونده جواب. اینا هم جواب دادید. ممنونیم آقا. شب‌های ماه مبارک رمضان هست، شب‌های عبادت، بندگی و شب‌های دعاست. دعا بفرمایید ان شاء الله.
ان شاء الله عزیزان هم ما را از دعای خیر فراموش نکنند و در رأس دعاشون فرج مولایمون بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا باشد، چون دعا برای امام زمان خودش ضمانت اجابت دعاهای ما را هم دارد که پیغمبر اکرم در خطبه شعبانی فرم دعاکم فیه مستجاب، دعاهاتون در این ماه به اجابت میرسه و نومکم عباده و انفاسکم تسبیح، خوابیدن شما عبادت، نفس کشیدن شما رو تسبیح می نویسن. و جالبترین چیزی که هست که پیغمبر فرمود درهای بهشت در این ماه باز، از خدا بخواهید این درها را به سوی شما نبندند. درهای جهنم بسته است، از خدا بخواهید به روی شما باز نکنه. دسته های شیاطین بسته است، از خدا بخواهید کنها را بر شما مسلط نکنه. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به اسمای حسنایت، فرج مولای ما، سرور ما، تاج سر ما، نور چشم ما، بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. اعمال ما را مورد رضایت آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان. الهی با آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه مسلمانان بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون است آقا، خستم شدید دیگه، حالا فرصت طولانی شد. متشکریم، خداوند وجود شما رو برای ما حفظ بکنه. ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراهی کردید و برنامه ما رو دیدید. انشالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که ساعتها تلاش میکنن که برنامه رو تقدیم شما عزیزم بکنن بسیار سپاسگزارم. انشالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی.